وسيم النار والجنة وسيم المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي
أهل السنة وبهابيات دو تا تافته جدا بافته است
یا حجاب الله و البدل قدیب الازدی
اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارند، ارادت دارند، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت می کنند. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستن، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستن.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. مگر ای صحاب رحمت تو بباری ار ندوزخ به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا را. برو ای گدای مسکین، برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. اجاز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا. اجاز از علی که آرد پسری ابوالعجائب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و فوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. ایام اسارت اهل بیت امام حسین علیه السلام رو محضر شما باز هم تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امیدوارم که در این ایام عزاداری های شما مورد قبول حق تعالی قرار بگیره و قرار گرفته باشه. هر کجای این کره خاکی که نگاه محبت آمیز خودتون رو به ما دادید از شما سپاسگزاریم و امیدواریم فرصت داشته باشید تا پایان برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما، با برنامه خودتون و با شبکه خودتون همراه باشید. اما ما در این برنامه از حضور کارشناس ارجمند استاد حوزه و دانشگاه برادر عزیزم جناب استاد ابوالقاسمی بهره میبریم. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و این ایام رو که ایام عزای اهل بیت و احیای مصیبت اهل بیت علیهم السلام از خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. خدمت شما
متشکرم از شما. خب مسلماً در این ایام شما هجمه هایی که وهابیت به شیعه و سنی داره در رابطه با تبرک جستن به حرم های اهل بیت، به قبور و به ذریح امام حسین که در این ایام رنگ و بوی دیگری به ایران اسلامی حداقل داده و شما میبینید که مردم چه عاشقانه تبرک میجویند از ذریحی که منتسب به امام حسین علیه السلام هست و اونهایی که دشمن اهل بیت هستن مسلماً این صحنه ها رو تاب نگاه کردن ندارند و شروع میکنند به هجمه کردن. به خاطر همین ما نگاه کردیم در پیامک های شما، در حرف های شما و دیدیم موضوعی که خیلی در صحبت‌های شما آمده این هست که ما در رابطه با تبرک جستن صحبت بکنیم که آیا این مسئله بدعتی است که در اسلام وارد شده یا سنتی است که نزد شیعه و سنی امری ممدوح و مستحب هست و وهابیت هستند که تافته جدا بافته هستند مثل همیشه و آمدن این مسئله رو تحت عنوان شرک و حرام معرفی کردن. اجازه بدید من به همینجا بسنده بکنم. مثل همیشه برنامه قضاوت با شما توضیحات اولیه استاد رو داشته باشیم و بعد از اون هم انشاءالله نظریات ارزشمند شما بینندگان عزیز رو که روی خط تماس ما خواهید آمد میشنویم. تذکری در ابتدای برنامه هم بدهم، به حمد الله با عنایتی که حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی کردن پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت هم راه اندازی شد. ما از شرمندگیمون نسبت به عزیزانی که در خارج از کشور بودن کمتر شد و خدا رو شکر میکنیم. عزیزان در وقتی که ما بحث هم میکنیم میتونید با پیامک های خودتون ورود داشته باشید، چه عزیزان خارج کشور که با پیامک بین المللی و چه عزیزان داخل که با پیامک ثابت ما 3123 میتونن با ما ارتباط داشته باشن. در محضر شما هستیم استاد. تبرک جستن سنت یا بدعت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در این زمینه دیگه اونی که مسلم است، ما یک امری داریم در قرآن، بحث تبرک راجع به بعضی از مکانها آمده. خداوند راجع به کعبه معظم فرمد این اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکه.
بله.
اون اولین خانه‌ای که برای مردم قرار داده شد اون خانه‌ای است که در کعبه است و مبارک است.
بله.
نفرموده از که طواف دور اون خونه مبارکه، نفرموده از نماز به سمت اون مبارکه، نفرموده از که نگاه به اون حتی مبارکه، فرموده خودش مبارکه.
بله.
خود این خانه مبارک است، بهش برکت داده شده.
درسته.
یک.
عزت استاد قبل از اینکه سراغ دومی برید، شاید بعضی از بینندگان عزیز ما باشند که با معنا و مفهوم تبرک آشنا نباشند. این که وقتی ما میگیم تبرک جستن، لذا من خواهش میکنم که این رو توضیح ابتدا بفرمایید که تبرک جستن اصلا یعنی چه و این مسئله‌ای که ما داریم مطرح میکنیم به چه معنایی هست، تا بعد از اون بریم سراغ این که تبرک در قرآن کجا آمده و جزء امور ممدوح و مستحب هست یا بدعت و شرک است.
خب بحث تبرک رو ما اگر بخوایم از جهت لغوی و اصطلاحی بسنجیم، باید بیایم ببینیم مثلا معنی لغتی تبرک چیست. تبرک از بروک یا از برکه اومده که به معنی زانو زدن شتر در یک جایی میگن بروک، این رو بهش بروک مطرح کردن و موارد دیگری هم که مطرح کردن علمای شیعه و سنی از اتصال دو شی به هم دیگر رو، چون شتر میمد کنار آب یا جای دیگه زانو میزد، میگن بروک.
بله.
اتصال این دو شی رو به هم دیگه اینها از ماده بروک دونستن و لذا وقتی یک شخص میاد به چیزی دست میباله این اتصال برقرار میشه، این رو هم چی بهش میگن؟ تبرک میگن. اما اصطلاح شده برای اینکه یک شخصی بیاد خودش رو به جای متصل بکنه یا با اتصال روحی به یک چیزی از اون شی درخواست روحانیت و معنویت بکنه.
میتونیم اینطور معنا کنیم، بگیم اصطلاحاً تبرک به معنای طلب برکت یافتن از خداوند متعال به واسطه چیزهای دیگر.
بله، اینطور هم میشه تعریف کرد این رو که طلب برکت از چیزی به واسطه
از خداوند به واسطه چیزهای دیگر. بله.
اما اونی که ما در کتب اهل سنت روایات معتبری در این زمینه داریم، در کتاب‌های زیادی حتی خود صحیح بخاری بعد توسل آمده مشروعیت تبرک در کتب اهل سنت، ملاحظه می‌کنید؟
بله.
اولا ما ببینیم وهابیون چی میگن. هل تبرک به قبر نبی صلی الله علیه و سلم جایز؟ آقای بن باز مفتی اعظم عربستان سایت بن بازه میگه بله. لا یجوز، بدعت این کار. و من وسائل شرک، جزو مقدمات شرک، تبرک جستن به زید یا به امر یا حتی به دیوارهای کعبه، این بدعته.
بله.
خداوند متعال میفرماید کعبه مبارک است. آقای بن باز میگه تبرک به کعبه حرام، بدعت و شرک.
درسته.
یعنی این فتوا دقیقاً در مقابل کلام خداوند در قرآن. بعد میاد میگه و انما شرع التبرک بهی صلی الله علیه و سلم فی حیاته، تبرک به خود پیامبر در زمان حیات پیامبر جایز بود، همچنین به آب زمزم. تازه الان جالبه، بعدش این تبرک به آب زمزم هم جدیداً اشکال گرفته.
عجب.
بله. خب این فتوای آقای بن باز. این ها میان میگن که آقا تبرک چرا حرامه؟ به این علت که شما اعتقاد پیدا میکنی این شیء اثر داره و حالا که خداوند مؤثر است در همه عالم، هیچ چیزی بدون اذن خدا مؤثر،
یعنی مقدمه شرک میشه. معنی
بله، مقدمه شرک میشه. خب سوال میپرسیم، وقتی پیغمبر زنده بود شما به پیغمبر تبرک میکردین، مقدمه شرک نبود؟ چه فرقی بین تبرک به پیامبر زنده و مرده است؟ اما مواردی که در مورد تبرک به زنده است، اگر اتاق فرمان لطف کنن، تبرک صحابه به موی پیامبر در صحیح بخاری هم اومده. در روایت در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 75 میگه انس ابن مالک گفت که ابن سیر، ببخشید اینجا عبیده میگه، ابن سیر میگه قال قلت لعبیده، به عبیده گفتم که ما یه مقدار از موی پیامبر دستمون هست، از انس به ما رسیده، گفت اگر من یه تار موی پیامبر رو داشتم برام از دنیا و هر آنچه در دنیا ارزشمندتر بود. و در جای دیگه میگه وقتی پیامبر سرش رو میتراشید، ابوطلحه اولین کسی بود که موهای پیامبر رو اخذ از سری بر میداشت. این صحیح بخاری، ملاحظه میفرمایید؟ و صفحه 170 ببخشید شماره 170 صفحه 58 کتاب الوضوء همین دو روایت رو پشت سر هم نقل کرده. اینم بعضی از سارموهای پیامبر که الان در ترکیه نگهداری میشه. آقای خالد ابن ولید به موی پیامبر توسل کرده. دلائل النبوه، آی بیحقی، قسمت ششم، باب ما جا افی قلو انصبت خالد ابن الولید، آنچه در مورد کلاه خالد اومده. خالد فکر میکنن بعضی خیلی شجاع بوده، نه، خالد یه چیزی با خودش داشت، یه هرزی داشت.
بله.
که این هرز شجاعش کرده بود. و استنصارهی به ما جعل فیان من شعر رسول الله، موهای پیامبر رو تو کلاش گذاشته بود و خیالش قرص بود. روایت رو مطرح میکنه، میگه اعتمر رسول الله، پیغمبر عمره کردند، فحلق رأسه، سرشون رو تراشیدند، مردم ریختن همه موها رو برداشتند، خالد میاد میگه فجعلتها فی هذه القلنسبه، منو در این کلاه گذاشتم.
بله.
فلم اشهد قتالا و هی معی الا رزقت النصر، هر جا به جنگ رفتم این موها تو کلاه بود، پیروز شدم.
بله.
بعد خودش میاد میگه تو جنگ کلاهش افتاده بودش، دنبالش میگشت، پیداش نمی، کلاه کهنه است، گفتیم این چی آخه، کلاه کهنه دنبالش میگردی؟ گفت نه، این توش موهای پیامبره. خب ملاحظه میکنید. بعد پاورقی هم میگه این روایت رو اخرج الحاکم و رجال هما رجال و صحیح، حاکم نقل کرده، هیثمی هم نقل کرده، همه راویاش هم ثقه. خب این در زمان حیات پیامبر بوده، آقا میگه که فقط در زمان حیات جایز بود، این زمان جنگ های خالده. معرفت الصحابه ابو نعیم جلد پنجم همین مطرح میکنه، صفحه 2497 میاد اینها رو مطرح میکنه که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب میگفتش که معاویه و کان عنده قمیص رسول الله و ردای، همراه خودش لباس پیغمبر و یک عبای پیامبر و اون شلوار پیامبر و موهای پیامبر رو داشت.
بله.
هنگام مرگش وصیت کرد، گفت کفنونی فی قمیصه، لباس پیغمبر رو کفن من قرار بدین.
درسته.
عبای پیغمبر رو دور من بپیچید و اون لونگ و اون پایین پوش پیامبر رو دور من بپیچید و در بینی من و دهان من موهای پیامبر رو قرار بدید. و خلو بین و بین رحمت ارحم الراحمین. میگه ببین خدا با من چیکار میخواد بکنه، من هرز خدامو لباسای پیغمبر قرار دادم. اینم آقای معاویه. ابو ایوب انصاری به قبر پیامبر تبرک میکنه، مستدرک از صحیحین جلد 4 صفحه 560 و احمد هم نقل کرده در کتاب خودش و آقای زین هم میگه این روایت صحیحه. حالا ببینیم روایت چیه. میگه مروان یه روز اومد دید یه شخص صورتش رو قبر پیامبر گذاشته، گردنش رو گرفت، گفت میدونی چیکار میکنی؟ گفت بله. سرش رو بلند کردن، ابو ایوب انصاری است. ابو ایوب کیه؟ از اصحاب بیعت عقبه، جزو اولین مسلمان های مدینه، جزو سابقین انصار به اصطلاح. این آقا کسیه که پیامبر وقتی به مدینه آمدن در خانه او سکونت کردن. بعد گفتش که جئت رسول الله صلی الله علیه و سلم ولم آت الحجاب، من این قبر رو قبر نمیدونم، اینجا رو پیغمبر میدونم، من میشه پیامبر مادم، میشه قبر که نگادم.
بله.
بعد گفت گریه نکنید بر دین وقتی که غیر اهل، وقتی که اهل شایسته اون باشن، اما وقتی شخصیش غیر دیندار شد ولی یه دین شد، بر دین گریه بکنید. اینم روایت دیگه‌ای که تبرک صحابه به آب دهان پیامبره. میگه در ماجرای صلح حدیبیه اون شخص عروه وقتی اومد پیش کفار، چون عروه اومد وضعیت مسلمان رو دید، گفت قوم من پیش خیلی از پادشاه رفتم، این پیش قیصر رفتم، پیش کسرا رفتم، پیش نجاشی رفتم، اما هیچ پادشاهی رو ندیدم که اصحابش اینقدر او رو بزرگ بشمارن. قسم به خدا آب دهان نمینداخت مگر اینکه دستا رو می آوردن آب دهان در کف دستشون بیفته به صورتشون می مالیدن.
عجب.
فدلک به ها وجهه و جلده، به صورت و پوستش می مالید این رو. وقتی وضو می گرفت در آب وضوی حضرت با هم دعوا می کردن که آب وضوی حضرت من می خوام بگیرم تبرک کنم باش. خب این یکی رو بعد تبرک ابو ایوب به قبر پیامبرم ببینیم که عرض کردیم. این روایت در المصحف الصحیحین آورده این روایت رو آیه حاکم نشابوری. بعد در پاورقی هم آقای ذهبی میگه صحیحون روایت صحیحه.
بله.
تبرک آقای شافعی به قبر آقای ابو حنیفه. شافعی میگفت انی لاتبرک به ابی حنیفه، من به ابو حنیفه تبرک میکنم. چطور؟ میام کنار قبر ابو حنیفه، حاجت داشته باشم کنار قبرش دو رکعت میخونم برآورده میشه. آقای میگم بدعته. رد المختار ابن عابدین جلد 1 صفحه 59. تبرک مردم به خاک قبر آقای بخاری، یه تراب خاک قبر، اینها از قبر بر میداشتن اونقدر که قبر آشکار شد. ولم نکن نقدر علی حفظ القبر بالحراس، نمیتونستیم سربازم گذاشیم قبر رو حفظ کنن، نتونستن، شکست خوردیم ما از مردم. فنصبنا علی القبر خشبا مشبکا، اومدیم روی قبر یک چوب شبکه دار قرار دادیم. یعنی چی؟ یعنی زریح روی قبر آقای بخاری زریح قرار دادیم تا مردم به خود قبر نرسن. لذا مردم خاک دور قبر رو بر میداشتن و به خود قبر دست پیدا نمی کردن. سیر اعلام و نبلا ترجمه آقای بخاری جلد 12 صفحه 467. و حتی با توسل به قبر آقای بخاری طلب باران کردن اینها. سیر اعلام و نبلا جلد 12 469 شرح حال آقای بخاری. اینم قبر آقای بخاری است. به کتاب صحیح مسلم تبرک میکنن. آقای ملا علی قاری در مرقات المفاتیح جلد 1 صفحه 64 مطرح کرده، میگه من به زیارت قبر مسلم رفتم، بعضی از صحیحش رو علا سبیل تیمون و تبرک عند قبره کنار قبرش خوندم و رأی تو آثار البرکه، اثر برکت دیدم، و رجاء الاجابه فی تربته، دیدم قبر مسلم موجب اجابت دعا میشه. جالبه، ما برای امام حسین اعتقاد داشته باشیم مشرکیم، اما بزرگان اهل سنت شمس الدین جزری که دیگه از علمای درجه یکشونه میگه من این کار انجام میدم. آقای سبکی میگه من به فرش زیر پای نووی پدرش توسط تبرک میکرده. پدرم میگفت وقتی میخواست نماز شب بخونه سرش رو روی فرش میگذاشت و میمالید به اون فرش، و کان نووی یجلس علیه وقت دست، نووی موقع دست روی فرش میشست. بعد خود پدرش میگفت و
و فی دار الحدیث لطیف و معنا. در دار الحدیث یک حقیقت عجیبی است.
بله.
یک فرشی است که من پناهگاه من شده. من آرزو دارم که صورتم رو جایی بذارم که پاهای نبوی اونجا بوده. ما بگیم آقا ما میریم مسجد النبی، اون زمین رو بوسه میزنیم به خاطر اینکه شاید اینجا جاپای پیغمبر بوده، میگن شرکه. وقت جاپای آقای نبوی اشکال نداره. به هندوانه امام رودباری تبرک کردن. جالبه، میگه در بغداد 10 تا از بزرگ لات ها بودن که هر کدوم 10 تا جوان زیر دست خودشون نشتن کاراشون انجام دادن. اینجا جمع شده بودن. فبعد جو واحدن الاحداث لیأخذ لهم حاجه. 100 نفر بودن اینها. یکی از جوانا رو فرستادن که کاری انجام بده. دیر کرد. وقتی برگشت داشت میخندید. یه هندونه هستش بود، اینو میچرخوندش. بوش میکرد. گفتن رفتی بعد از چند ساعت برگشتی یه هندونه برام آوردی؟ ما 100 تا آدم. گفتش که من یه سه به درد بخور براتون آوردم. بشیر ابن حارث دستش رو این هندونه گذاشت. من سب کردم وقتی رفت این هندونه رو با 20 سکه خریدم تبرکن به دست بشیر ابن حارث. میگه همه رو گرفتن یقبل ها میبوسیدنش، رو چششون میداشتن. بعد گفتن آقا بهش به کجا، چرا به این مقام رسیده؟ گفتن به خاطر تقوای خدا، تقواش از پیغمبر بیشتر بوده. بعد از اینکه این هندونه رو بهش تبرک کردن به خاطر هندونه آقای بشر، همشون چیکار کردن؟ توبه شدن. فقالوا کل امت لذلك فتابوا به اجمعهم. 100 نفر به خاطر هندونه آقای بشر، به خاطر تبرک به هندونه دینشون درست شد. همش نرفتن جنگ و شهید شدن هر 100 تا. ما نمیدونیم تبرک به هندونه چقدر اثر داره که تبرک به قبر پیغمبر این اثر رو
نداره.
طبقات شافعی جلد 3 صفحه 53. تبرک های دیگه هم هست، اما ما چند نوع دیگه رو ببینیم. تبرک به آب غسل ابن تیمیه.
عجب.
بله.
خود آیین وهابی. بله.
میگه و شر بعد جماعتون، کاش یه نفر بودی. میگه جماعتون، گروهی آب که از غسلش زیاد اومده بود نوشیدند. اون صدری که تو این آب ریخته بودن خریدن. اون نخی که درش جیوه بود برای دفع شپش رو بدنش گذاشته بودن، اون رو 150 سکه خریدن. خب این راجع به آیه ابن تیمیه البدایه و نهایه نقل کرده. شاگرد دومش آیه مقدسی حنبلی همین نقل کرده. میگه مردم با دیدن جنازه تبرک میکردن، با بوسیدن جنازه. مردم القا الناس علا نعشهی. نعش یعنی تابوت. مردم عمامه هاشون رو تابوت او مینداختن برای تبرک. این رو در العقود الدریه من مناقب شیخ الاسلام ابن تیمیه جلد 1 صفحه 385-387 نقل کرده. بله. خاک قبر آقای ابن تیمیه شفای درد چشمه. این رو عرد دروافر علا منزم بند من سم ابن تیمیه شیخ الاسلام کافر. بخواد بگه ابن تیمیه خیلی خوب بوده. صفحه 39. این هم عرد دلوافر همینی میاد مطرح میکنه. میگه خاک قبر ابن تیمیه چشم درد رو خوب کرد. صفحه 39 این کتاب. از این تبرکات ما زیاد داریم. متشکرم آقا فرمان. بخوایم بگیم بعد بیایم ما ساعتها فقط فهرست این تبرکاتشون رو مطرح بکنیم. اما من چند نکته میخوام بگم از بزرگان علماشون. این همه تبرکای بعد از مردن بود دیگه. تبرک به حتی تابوت، تبرک به خاک قبر ابن تیمیه. بریم سراغ قبر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. اون رو مطرح بکنیم. آقای احمد ابن حنبل میگه سألته عن الرجل یمس من بر النبی صلی الله علیه و سلم. آیا تا فهمون لطف کنن؟
بله.
از احمد ابن حنبل، پسر احمد، در کتاب العلل، من بیارم اول این کتاب رو، المسائل الامام احمد کتاب العلل و معرفت الرجال، پسرش اینو تعریف کرده، جلد دوم میاد شماره 3243 3243. میگه از پدرم پرسیدم راجع به کسی که دست به منبر پیامبر میزنه و یتبرک به مسه، با دست کشیدن به منبر پیامبر تبرک میکنه. یقبله، او رو میبوسه. و یفعل بالقبر مثل ذلک، با قبرم همین کار میکنه. و قصدش تقرب به خداست. فقال لا بأس بذلک، احمد گفت اشکال نداره. این یک نمونه. احمد ابن حنبل رهبر فرقه حنابله که وهابی ها ادعا میکنن ما حنبلی هستیم، یا آقا بوسیدن خود قبر پیامبر اشکال نداره؟ آقای میام میگن نه خیر، شرک است. کسی بخواد سمت قبر پیغمبرم بذاره میزننش. خب این چه وضعیتیه دیگه؟ کاسه داختر از آش چرا شما شدین؟ اما چرا اینها حرفای اینطور میزنن؟ بریم سراغ یک کتاب دیگه، عمدت القاری عینی جلد 9. جالب میاد بطرح میکنه، میگه زین الدین عراقی یه حرفی از شافعی نقل کرد و اما قول شافعی و مهما قبل من البیت فحسن، هر کجا از کعبه رو که ببوسی نیکوست. میاد توجیه میکنه حرف شافعی رو، میگه نه، مقصودش مشروعیت نیست، مباه بودنه. و المباه من جملت الحسن کما ذکره الاصولیون. میخواد بگه نه آقای شافعی مقصودش اینه که این کار مباهه، مستحب نیستش. قلت و فیه نظرون لایخ با، نه خیلی این حرف درست نیست. آقای شافعی گفته بوسیدن هر جایی از دیوار کعبه، چه حجر الاسود چه بقیه جای کعبه، چیه؟ مستحب. برعکس حرف بنباز که میگفت تبرک به کعبه جایز نیست، آقای شافعی تصریح میکنه. و قال ایزن، خود آقای شافعی گفته بوسیدن اماکن به قصد تبرک، اماکن شریفه هر کجا میخواد باشه، بوسیدن دست افراد صالح و حتی پای افراد صالح، فهو حسنون نیکوست، محمودون، اگه این کار انجام بدی شما رو مدح میشه کرد. چرا؟ به اعتبار القصد وندیه، به قصدی که شما داری. اگه قصد این باشه من میخوام این شخص رو که بنده خدا بوده
بنده،
مقامش رو بالا بدانم تبرک کنم، اشکال نداره. جالبه. و قد سأل ابو هریره الحسن، ابو هریره از امام حسن خواست که همان جایی که پیامبر بوسیده ببوسه، و هو سرته، ناف امام حسن بوده. فقبل او تبرکن به آثاری و ذریته، ابو هریره اونجا رو بوسید. ثابت انا بنانی دائما دست انس رو رهان تو دستش گرفته بود، هی میگرفت آخرم بوس کرد، حتی یقبلها، میگفت یدون مسد ید رسول الله، این دست به دسته پیغمبر خورده، من باید ببوسمش. بعد اینجا جالبه که عرض کردیم احمد ابن حنبل میگه بوسیدن خود قبر جایزه. حافظ ابو سعید ابن العلائی میگه رأیت فی کلام احمد ابن حنبل فی جزء قدیم، یک چاپ قدیمی کلام احمد ابن حنبل رو داشتم، خط خود ابن ناصر و دیگران هم بود، که ان الامام احمد سئل عن تقبیل قبر النبی، از احمد راجع به بوسیدن قبر پیامبر سوال شد، راجع به بوسیدن منبر. فقال لا بأس بذلک، گفت اشکال نداره. خب وهابیا طرفدار احمد ابن حنبلن یا ابن تیمیه، میگه فعریناه للشیخ تقی الدین ابن تیمیه، به ابن تیمیه نشونش دادیم. فصار یتعجب من ذلک، تعجب کرد، تا حالا هر چی ریش این آقا
درست کرده
بود تنبه شد. من هی میگم حنبلی هستم، احمد ابن حنبل میگه تبرک جایز نیست، بعد خودش میگه به قبر تبرک کنین. بقول عجب تو، من تعجب میکنم، احمد اندی جلیلون، احمد نزد من خیلی بزرگ بود، یقول او، این حرف رو احمد زده، هادا کلام او او معنا کلام، اصلا این حرفای احمده. و قال، بعد خودمون مؤلف میگه و ایو عجب این فی ذالک، کجاش تعجب داره آقای ابن تیمیه، آقایون وهابی، آقایونی که میگن تبرک جایز، کجاش تعجب داره؟ ما از امام احمد روایت داریم که لباس شافعی رو شست و آبی که از اون لباس بیرون میومد به قصد تبرک خورد. اگر قصد از اینها تعظیم اهل علم باشه، فکیف به مقادیر صحابه یا به مقابر صحابه. تو بعضی از نقطه ها چاپ ها مقادیره، تو بعضی چاپ ها مقابره. چطور جایگاه صحابه چطور خواهد بود؟ قبر امام حسین چه جایگاهی داره؟ میشه تبرک کرد به قبر امام حسین یا نه؟ بله میشه. و کیف به آثار الانبیا، اونایی که از پیغمبر باقی مونده چی؟ ولقد احسن مجنون و لیلا حیث و یقول، مجنون خیلی قشنگ گفته امر رو علی دیار، دیار لیلا، من بر شهر گذشتم، شهر لیلا، این دیوار و اون دیوار رو میبوسم. حب این خانه ها نیستش که دل من رو پر کرده، حب اون کسی است که در این دیار ساکن است.
بله.
به خاطر محبت اوست که من اینها رو میبوسم. بعد آقای محب‌الدین طبری میگه می شود استنباط کرد از بوسیدن حجر و استلام ارکان جواز بوسیدن هر آنچه در بوسیدنش تعظیم خداست. هر آنچه که درش تعظیم خداست. آیا بوسیدن ذریع امام حسین تعظیم خدا نیستش؟ بوسیدن تعظیم قبر یک شخصی که بندگی کرده برای خدا و شده سرور جوانان اهل بهشت نیستش؟ اینا رو اهل سنت مطرح کردن، ما شیعه ها نگفتیم.
بله.
و در آخر دوباره فتوای آقای بن باز رو نشون میدم. آیا تبرک به قبر پیامبر جایز است؟ خیر، بدعت است، مقدمی شرک است.
عجب.
حتی تبرک به دیوار کعبه هم جایز نیست. ببینید اهل سنت میگن تبرک به قبور انبیا و صالحین جایز است. آقای بن باز میگه حتی تبرک به دیوار کعبه هم جایز نیست. احمد ابن حنبل میگه تبرک به قبر پیامبر جایزه. آقای ابن تیمیه میگه نه، من این حرف احمد ابن حنبل نمیتونم قبول کنم. درسته من حنبلی هستم، اما اینجا احمد ابن حنبل رو کافر میدونم،
مشرک میدونم.
مشرک میدونم. بله. خدمت مثلا.
بسیار خوب، متشکرم جناب استاد ابوالقاسمی. من واقعا نمیدونم وقتی که وهابی ها بحث تبرک جستن رو شرک میدانند و این کار رو حرام میدانند چطور توجیه میکنند که بزرگان و علمای خودشون تبرک میجستن، این کار رو ممدوح و مستحب میدانستند. من فکر میکنم که اینها یک جایی ابوالقاسمی کلن قاطی کردن، مشکل دارن، این که اصلا تعظیم و پرستش رو با هم یکی میدانند. اگر چیزی رو انسان با عظمت میداند به اون متبرک میشود، به این معنا نیست که اون چیز رو پرستش میکند. اگر کسی ذریحی رو میبوسد به این معنا نیست که ذریح رو پرستش میکند. اما متاسفانه اونها جوری به مردم القا میکنند و طوری صحبت میکنند که برخی از آیونی که اعتقادات بزرگانشون هم این نبوده متاسفانه تحت تأثیر قرار میگیرن. هرچند اهل سنت ما روشن هستند، میدانند که وهابیون چه چهره بدی رو دارن از اهل سنت ارائه می کنن و اونها تافته جدا بافته از اهل سنت هستن، اما متاسفانه این مسائل رو از دیدگاه اونها باز می بینیم و از کلام اونها می شنویم. من فکر می کنم که کفایت بکنه. البته آیاتی در رابطه با تبرک جستن در قرآن کریم هست. حضرت استاد به یکی از آیات اشاره کردن، در بحث ها هم به آیات دیگر اشاره خواهد شد. ما از این فرصت به بعد انشاءالله در محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. دوستان من پیامک های زیادی رو عزیزان بیننده برای من فرستادن که دوستان هم لطف کردن برای من ارسال کردن. اکثر عزیزانی که پیامک ارسال کردن همه چه از عزیزان شیعه چه از عزیزان اهل سنت اعلام کردند که ما تبرک رو قبول داریم و اون رو جزء سنت میدانیم و امری مستحب میدانیم و خودمون رو از این قضیه محروم نمی کنیم. باز هم ما انشالله نظرات ارزشمند شما رو هم به صورت پیامکی هم به صورت تلفن در بخش بعدی برنامه خواهیم داشت. دوستان من تلفن ها رو هم زیر نویس می کنن. از همین لحظه شما میتونید با شماره تلفن های ما تماس بگیرید و روی خط تماس ما قرار بگیرید. فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، انشالله سری به اتاق فرمان میزنیم و بر میگردیم و در محضر شما بینندگان عزیز خواهیم بود. یا علی.
در ولای تو عرش برینه، سینه چاک تو روح الامینه. در ولای تو عرش برینه، سینه چاک تو روح الامینه. آمین. در ولای تو عرش برینه، سینه چاک حب و کلمتی، قبر و قبلتی، ذکر و بهجتی یا حبیبی، وصل و کمالیتی، انت فی وحدتی، هجر و نقمتی یا حبیبی. کربلای تو عرش برینه، حزین چاکه تو روح الامینه کربلایه حزین چاکه همه همه کربلایه بکن همتی قبر و که قبلتی ذکر و که بهجتی یا حبیبی بسل و که مانیتی انتفی وحدتی هجر و که نغمتی یا طبیبی سر به پای سرت می گذارم نیز خورده شه نیز سوارم سر به پای سرت می گذارم نیز خورده شه نیز سوارم ای سرا پای تو جمله اعضای تو زخم لبهای تو گرم یارب من گدایت حسین آشنا جان فدایت حسین ذکر زینب کربلای تو عرش برینه سینه چاکه تو روح الامینه کن نعمتی قبر و که قبلتی ذکر و که بهجتی یا حبیبی خب و که نعمتی قبر و که قبلتی ذکر و که بهجتی یا حبیبی روی ماه تو ماه شب من همه شب ذکر تو بر لب من ای مسیحای من ذکر لبهای من ای تو شبهای من سرد و تاره جان فدایی تو دل هوایی تو از جدایی تو بیقراره کربلای امینه کربلای تو عرش مدینه سینه چاکه تو روح الامینه سیدی ابن زهرا حسین جان کشتگه تشنه تنها حسین جان ای سرم خاک تو سینه هم چاک تو حرم پاک تو به نگاهم روح پاکی چرا روی خاکی چرا سینه چاکی چرا یار ما هم آب و از خانه تو جدایی پس چه شد صحبت آشنایی ما و از خانه تو جدایی پس چه شد صحبت آشنایی در دل خستم جان بودی من هم از سین زنها نمودی سینه سوزان تو دیده گریان تو دل پریشان تو من گسارم ای همه آه من مقصد راه من یار دل خواه من نیسوارم کربلای تو عرش برینه سینه چاکه تو روح امینه
خب ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز شبکه ولایت ندای حقیقت و مودت که با ما همراه هستید و لطف میکنید شبکه ولایت رو شبکه خودتان میدانید، با نظرات ارزشمند خودتون ما رو یاری میکنید. باور بفرمایید که نظرات شما برای ما عزیز و ارزشمند هست و سعی میکنیم آنچه که ممکن هست بر اساس نظرات شما در برنامه‌های شبکه به وجود بیاید اونها رو جامعه عمل بهش بپوشانیم. یکی از چیزهایی که در برنامه قضاوت با شما بعضن مورد گلگی عزیزان شیعه قرار گرفته و بسیار تماس‌ها رو داشتیم، پیامک ها رو داشتیم که می‌فرمودن وقتی که به عزیزان شیعه در برنامه قضاوت با شما داده میشه بسیار کمتر است از وقتی که به عزیزان اهل سنت داده میشه. لذا ما برنامه‌ریزی جدیدی رو کردیم که انشالله امشب این کار رو انجام میدیم. ما در سه بخش یا در دو بخش بنابر صحبت‌هایی که عزیزان خواهند داشت در محضر هر عزیز اهل سنت و شیعه‌ای که روی خط قرار می‌گیرن با هم خواهیم بود. بخش اول رو ما حد اکثر 3 دقیقه به هر عزیز فرصت می‌دهیم تا در رابطه با موضوع برنامه فقط صحبت بفرمایند. هر صحبتی که دارن، الان بحث تبرک جستن هست، حد اکثر تو 3 دقیقه میتونن صحبت خودشون رو، ادله خودشون رو در رد یا اثبات یا ممدوح یا مذموم بودن مسئله برای ما بفرمایند و بعد از اون هم انشالله ما در بخش‌های بعدی دوباره در محضر اون بیننده عزیز خواهیم بود به صورت تریبون آزاد که دیگه در اون تریبون آزاد باز عزیزمون اگر سوالی رو دارن یا شبهه‌ای رو دارن یا حتی می‌خوان کلامی رو بفرماین که همه عزیزان بینندگانی که در سراسر این دنیای خاکی هستند صحبت اونها رو بشنوند، به صورت تریبون آزاد ما با 3 دقیقه وقت میدیم. اگر فرصت کم بود و دیدیم هر دو عزیز صحبت برای گفتن دارن، یک وقت سومی رو هم به صورت 3 دقیقه‌ای به عزیزان میدیم که تقریبا هر بخشی دیگه بیشتر از 20 دقیقه ما در محضر بینندگان عزیز نباشیم، هرچند اگر صحبت‌هایی هم حضرت استاد داشته باشن دیگه به اینها اضافه خواهد شد. پس لذا بزرگواری بفرمایید مباحث رو به صورت دسته‌بندی شده ارائه بفرمایید. یک نکته دیگه هم این که عزیزانی که روی خط تماس قرار میگیرند حتما در رابطه با موضوع برنامه نظر مبارک خودشون رو باید بفرمایند تا ما در موضوع برنامه هم بتونیم کار رو پیش ببریم و به یک نتیجه برسیم که هم ما و هم شما بتونید قضاوت بکنید، هرچند همیشه شعار ما این هست که قضاوت با شما بینندگان عزیز و ارجمند باید باشه. یک مژده هم به بینندگان عزیز و ارجمند بدهم. خب ما پیامک‌های زیادی رو داشتیم در این رابطه که برنامه‌ای رو شبکه جهانی ولایت تدارک ببینه، چه عزیزان اهل سنت چه شیعیان اگر روی خط آمدند به صورت آزاد آزاد به معنای واقعی تریبون آزاد بتوانند با کارشناس ما صحبت مستقیم داشته باشند و سوالات خودشون رو بپرسند یا شبهاتی که دارن یا حتی با خود کارشناس اگر نکته ای دارن که میخواهند به کارشناس تذکر بدهند یا با کارشناس صحبت بکنن و قانع بشوند در اون موضوع بتونن به صورت مستقیم بدون حضور هیچ مجری با کارشناس صحبت بکنن. ما انشاءالله در کندکتور ماه آینده دی ماه این برنامه رو برای شما تدارک دیدیم، برنامه ای تحت عنوان تریبون آزاد. در اون برنامه 4 کارشناس ما به صورت مستقیم هر روز حضور پیدا می کنن. یک به یک کارشناسان برنامه هاشون معلوم هست در چه روزهایی هست. جناب استاد ابوالقاسمی، جناب استاد عباسی، جناب استاد یزدانی و جناب استاد روستایی، 4 شاگرد حضرت آیت الله العظما، حضرت ببخشید آیت الله دکتر حسینی قزوینی که در برنامه حضور پیدا می کنن. شما می تونید به صورت مستقیم تماس بگیرید، به صورت مستقیم با خودشون صحبت بکنید و مبادله صحبت بشود و انشاءالله اگر شبهاتی دارید جواب داده بشه، حتی اگر ادله‌ای دارید اونجا ارائه بشه. اون هم برنامه ایز هدیه شبکه جهانی ولایت به شما بینندگان عزیز و ارجمند. ما بارها گفتیم مکتب شیعه مکتب استدلاله، پس ما اصلا واهمه‌ای نداریم مثل وهابیت که آمادگی نداشته باشیم عزیزان بیاین مناظره بکنن، حرف بزنن، گفتگو بکنن، گفتگوهای دوستانه، گفتگوهای علمی، حتی اگر کسی در سطح گفتگوهای علمی نیست شبهاتی براش پیش آمده بتونه با همان زبان کوچه بازاری خودش شبهاتش رو بیان بکنه و حضرات اساتید به شبهات شما بزرگواران جواب و پاسخ بدهن. پس انشالله این هم برنامه دیگری است که در همین راستا شما از شبکه ولایت خواهید دید. احتمال زیاد این برنامه رو هر روز شما از ابتدای دی ماه در ساعت 14 بعد از ظهر به وقت ایران شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده پیگیری بکنید و با این برنامه همراه بشوید. اما بریم سراغ عزیزان بیننده‌ای که روی خط تماس ما قرار گرفتن. دو تذکر همیشگی، لطف بکنید مباحث سیاسی در کلام زیبایی شما نباشه. شبکه ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست، لذا اگر مباحث سیاسی شد ما شرمنده شما میشیم و مجبور هستیم صدای شما رو بگیریم و پیشا پیش عذرخواهی میکنم. دومین تذکر این که لطف بکنید در کلام زیبای خودتون، خدایی نکرده از الفاظی که باعث رنجش دیگر عزیزان در ادیان دیگر یا در مذاهب دیگر بشود نباشد و خلق محمدی و خلق علوی رو کاملا رعایت بکنید که هم حتما این چنین هست و ما مطمئن هستیم. دو عزیز اولی که روی خط تماس ما قرار گرفتن، برادر عزیزم جناب آقای رضایی از عزیزان اهل سنت از سنندج و همچنین برادر عزیزم جناب عباس آقا از تهران از پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر آقای رضایی. آقای رضایی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و چیانی و همتون کاسنات محترمتون جناب آقای ابوالقاسمی.
متشکرم آقای رضایی عزیز از اینکه با شبکه خودتون تماس گرفتید. پشت خط تماس باشید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عباس آقا از تهران. عباس آقا بفرمایید.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما.
عرض سلام و درود خدمت شما مجری توانا و جناب کارشناستون جناب حاج آقا ابوالقاسمی عزیز و بزرگوار.
متشکر از لطف و بزرگواری شما.
حضرت این ماهای عزیز و بزرگ برای ما شیعیان، شیعیان واقعی امام حسین علیه السلام.
انشاءالله که خداوند در تومار شیعیان واقعی نام همه ما را ثبت و ضبط بکنه. بله متشکرم. پشت خط باشید. جناب رضایی عزیز شما برنامه را از ابتدا بیننده بودید. بله؟
والا کل برنامه را نمتده.
یکم بلندتر صحبت بفرمایید و به صورتی که ما مفهوم باشه صحبت شما.
کل برنامه رو من شاهد نبودم، فقط
بزرگ. موضوع برنامه رو که حتما عنایت فرمودید. بحث ما بحث تبرک جستنه، این که آیا تبرک جستن به آثار صلحا و انبیا و ائمه اطهار، آیا این تبرک جستن برای برکت یافتن از خداوند متعال این شرک و حرامه مثل عقیده وهابیت، یا این که نه این چیزی بوده که در زمان پیامبر بوده، بعد از پیامبر بوده و سنت است، ممدوح و مستحب است. نظر مبارک خودتون رو در 3 دقیقه حد اکثر بفرمایید.
جناب آقای چیانی
بفرمایید.
تبرک جستن، اگر همه ما میدونیم اگر به اون نیت باشه که مثلا این زریح، مثلا زریح امام حسین یا زریح یکی از بزرگان ائمه،
بله،
بهش تبرک بجوییم، مثلا فلانی رو دفن میکنه، نمیدونم کاری رو برام انجام میده، قطعا شرکه. درسته؟
یعنی ببینید ما این اعتقاد رو نداریم. شما به عنوان یکی از اهل سنت اعتقاد دارید که اگر تبرک پیدا بکنن به ذریح امام حسین این شرک میشه؟
نظر قطعی خود من، ایشون جناب آقای ابوالقاسمی چند تا حدیث آوردن، من در این حدیثو ندیدم، ولی تحقیق میکنم در موردش ببینم هست یا نه.
حالا من یک سوال از شما میکنم، این سوال را اگر شما خودتون فکر بکنید و جواب بفرمایید فکر کنم این موضوع حل بشه. آیه 92 سوره مبارکه یوسف رو حتما مطالعه کردید، آیه ای که در رابطه با این هست که حضرت یوسف میفرمایند لباس من رو ببرید به چشم پدرم بمالید و چشم پدرم بینا خواهد شد، درسته؟ لباس حضرت یوسف که حضرت یعقوب از اون تبرک میجویند و چشم حضرت یعقوب بینا میشود طبق آیه دیگر قرآن، آیا این به نظر شما شرک است؟ حرام است؟ پیغمبر خدا عمل حرام انجام داده و در قرآن این مسئله به این معنا آمده یا خیر؟ همین رو شما بفرمایید.
آقای کیانی
بفرمایید.
من یه سوال از شما دارم. اگر همون پیراهن بیاریم به یک کور نابینا بدیم آیا شفا پیدا میکنه؟ پیغمبر حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر دارای معجزه است.
بله، یعنی شما میگید بالاخره حضرت یعقوب تبرک جستند از این لباس یا خیر؟ این رو شما بفرمایید.
از کدام این پیراهن مخصوص حضرت یوسف علیه السلامه؟
بله. خب اگر پیراهن حضرت یوسف باشد میشود تبرک به اون جست؟ اگر پیراهن پیامبر باشه، قبر پیامبر باشه، ذریح پیامبر یا ائمه باشه، اون وقت نمیشه تبرک یافت؟
پیغمبران
واسه
خودشون یک
معجزه‌ای
دارن.
بسیار خوب، پشت خط تماس باشید. ما متشکرم.
یوسف علیه السلام یکی از اینا بوده.
بسیار خوب، شما میفرمایید اون تبرک نیست، اون معجزه پیامبره. حالا حضرت استاد انشاءالله توضیح میدن این بخش رو. ما از شما پذیرفتیم تا همینجا. اجازه بدید بریم سراغ عزیز شیعمون. دوستان اتاق فرمان لطف بکنن هر بخشی که ما صحبت رو آغاز میکنیم کلومتر زیر صفحه صفر بشود که عزیزمون 3 دقیقه رو دقیقا خودشون ببینند، که من چون دقیقه رو باید محاسبه بکنم بزرگواری کنن دوستان اتاق فرمان این کار انجام بشه. از لحظه‌ای که عزیز شیعمون شروع کردن شما کلومتر رو مجددا صفر بفرمایید. خب آیه عباس آقا نظر خودتون رو حد اکثر در 3 دقیقه بفرمایید.
من ابتدای عرایزم خدمت شما.
بله،
من در ابتدای عرایزم فقط از خداوند میخوام، واقعا این درخواست قلبی بنده هستش، که اگر لیاقت دارم بنده از عمر من بگیره، خدا به عمر این آیت الله بزرگ ما آقای حسینی قزوینی عطا بکنه و شاگرداش.
شما بزرگوارید.
از جمله جناب آقای ابوالقاسمی استاد، یعنی در برابر استاد قزوینی شاگرد، اما خودشون ماشاءالله استادی هستند و از ذریه
فاطمی
زهرا و ایشون با این انرژی و با این علمی که دارن و بدون هیچ گونه تعصب میشینن بحث رو باز میکنن، از قرآن آیه میارن، از کلام خدا میارن، حدیث میارن، روایت میارن. بعضی موقع من ناراحت میشم حتی از ایشون، میگم چرا این همه از اهل تصنع روایت میارین؟ ما بزرگ بزرگ داریم توی این، علامه های بزرگی داریم، ما از این مطالب که آوردن، حدیث آوردن، روایت آوردن. اما بله، اینو فهمیدم که بالاخره وقتی از میگن آقا حتما دارن تعصب شیعه رو میکشن، از شیعه ها دارن مثال میزنن، از خود اهل تصنع میارن، جای بحثی نمیمونه. تبرک وقتی آیه 92 سوره یوسف همونجوری که شما فرمودین به واضح میگه که پیرهن منو بدین به پدرم، به صورتش به مال بیناییش و بعد از چندین سال 50 سال 40 سال به دست بیاره. آخه دیگه من نمیدونم چه بحثی که ما بخوایم به روی این قضیه پافشاری بکنیم که نه غلط یا درسته و هی حدیث بیاریم. من عذرخواهی میکنم اینو حالی. میگم این مسئله همون کسی که خودشو زده به خواب، یه کسی خوابش برده، شما میری تکونش میدی بیدار میشه از خواب، اما اونی که خودشو به خواب زده، شما اگر بریم با پتکم بزنین تو سرش چون خودشو به خواب زده بیدار نمیشه.
بله،
ما باید اینو بپذیریم که آقا این شبکه یه شبکه بی‌طرفه. جالبم اینه شبکه شیعه است، اما تمام روایتی که میاره، احادیثی که میاره، از اهل تصنع میاره. و بعد جالبه بازم اهل تسنن عزیزای ما، عزیزای دینی ما میان اصرار میکنن که نه حالا اینه، چرا اینجوری، چرا اونجوری. بابا ایرادای بنی اسرائیل نگیرین، یک کلم است. یا شما قرآن رو قبول دارید، خب به قرآن براتون نمونه میارن. اگه قرآن رو قبول ندارید میگید حضرت رسول رو قبول دارید صلوات الله علیه، خب از حضرت رسول براتون میارن.
بله،
حضرت رسول رو قبول ندارید میگید آقا بزرگان ما آقای احمد حنبلی رو میارن، آقای احمد حنبلی رو قبول ندارید آقای شافعی رو میارن.
بله،
آخه بالاخره شما، من شنونده، من بیننده به عنوان یه فرد بی‌طرف، باید بالاخره به یکی اقتدا بکنم، یا قرآن دست، یا خدا، یا پیغمبر، یا ائمه اطهار، یا بالاخره باید به یکی ما اعتماد کنیم. حالا شما به کی اعتماد میکنین؟ اگه به قرآن بسم الله، اگه به رسولش بسم الله، اگر به بزرگای دین خودتونن، به علامه هاتونن، به مولوی هاتونن، به ملاهاتونن، به ماموستاهاتونن، آقا بالاخره به یکی باید شما
اعتقاد کنید و اعتماد بیارین. اگر هم ندارید که اصلا کل بحث زیر سواله، بسیار
عباس آقای بزرگوار، اجازه بدید این بحث صحبت‌های حضرت علی رو تمام بکنیم. 3 دقیقه تمام شد. ما تو بخش بعدی که برمیگردیم باز محضر شما هستیم، اگر تتمه‌ای داشتید یا سوال و بحث دیگری داشتید که به صورت تیروبن آزاد محضرتون هستیم. اما جناب استاد ابوالقاسمی، ما صحبت‌های عباس آقا رو شنیدیم، صحبت‌های آقای رضایی عزیز رو هم از سنندج شنیدیم. ببینید یک بحثی رو آقای رضایی دارند، این که تبرک جستن حرامه، یعنی بحثی که وهابیت می‌فرمایند به این عنوان که به هر حال به غیر خدا ما داریم تبرک می‌جوییم. حالا اول این که سال من ارزششون البته نپرسیدم که آیا ایشون تبرک به زنده رو هم مثلا پیامبرم که بودن متبرک شدن حرام میدانن یا فقط به تبرک به چیزهای دیگه رو حرام میدانن. اما من بحثم این هست که اگر لباس حضرت یوسف، حضرت یعقوب تبرک به اون می‌جوین، چشمشون شفا پیدا می‌کنه و خود خداوند در قرآن این مسئله رو میاره، ما میتونیم بگیم این مسئله تبرک نیست و این یک مسئله جدایی است، یک معجزه است که حضرت یوسف میخواستن نشون بدن یا خیر؟
خب اگه حضرت یوسف علیه السلام میخواستن معجزه نشون بدن، از همونجا میگفتن خداوند چشمان پدرم رو خوب کن و بدون اینکه هیچ وسیله یا این وسط قرار بدن، چشمان حضرت یعقوب خوب میشد. برای چی لباس رو میفرستن؟ تا وقتی این لباس متصل میشه به چشمان حضرت یعقوب، اون موقع چشمان خوب بشه.
بله.
این معجزه حضرت یوسف یا معجزه لباس یوسف؟ انبیا دیگه بالاترین افراد از جهت فکر بودن، هیچ وقت یه کاری در نمی‌کنن که در شبهه شرک باشه.
بله.
چرا حضرت یوسف علیه السلام نیومد مستقیما میگه خدایا چشمان پدرم رو خوب کن، چشمانش خوب بشه؟ لباس رو فرستاد. من تقاضا دارم دوست عزیزم این سوالو جواب بدن، من ممنون میشم.
بسیار خوب. آقای رضایی عزیز پشت خط تماس ما هستید؟ آقای رضایی؟ آقای رضایی؟
سلام.
بله، بزرگواری کنید صدای ما رو از تلفن داشته باشید که وقتی شما رو صدا میکنیم.
از تلفن دارم.
بله، بزرگواری. خب سوال استاد ابوالقاسمی رو شنیدید؟
خیلی صدام بیننده عزیزم اصلا متوجه نشدم.
سوال استاد ابوالقاسمی رو متوجه شدید یا خیر؟
یه بار دیگه لطف بکنید.
بفرمایید استاد، شما بفرمایید.
سوال بنده از شما اینه، پیغهت حضرت یوسف پیامبر بود یا نبود؟
جواب بفرمایید شما.
آقای رضایی حضرت یوسف پیامبر بود یا نبود؟
بود، پیامبر خدا بود. بله.
آیا باید کارهاش طوری باشه که مردم ازش شرک برداشت نکنن یا نباید اینطور باشه؟ احسنت. چرا حضرت یوسف دستشو بلند نکرد بگه خدایا چشم پدرم رو خوب کن، لباس فرستاد؟ تا با حالا این شما فکر کرده بودین؟
یعنی حضرت یوسف که میخواستن معجزه بکنن میتونستن بگن خدایا بار الها چشم پدر من رو شفا بده و این انجام بشه، چرا لباسی فرستادن که به قول شما الان این شبهه پیش بیاید که این مسئله شرکه؟ عرض کنم که تبرک جستن، ما اصلا بتونیم از این قضیه استفاده بکنیم که آقا جان حضرت یعقوب به لباس حضرت یوسف تبرک جستن، این رو میتونید شما بفرمایید چرا؟
اینو واقعا من نمیدونم جواب شما رو بدم، چون زیاد معلومات کافی ندارم. یک،
بله،
باید تحقیق بشه روش. ولی خب در کل بگم
بفرمایید،
چون دوباره باید آدم تحقیق بکنه و زیاد تحقیق ندارم، ولی در کل بگم من نمیتونم قبول بکنم که یک جسم بی جان بتونه به انسان کمک بکنه یا به توسل بده یا به تبرک بده. این بحث حضرت یوسف هم عرض کردم، پیغمبر خدا اصلا چرا دعا نکرده و الان چون برنامه زنده است شاید چیز زیادی به ذهنم نرسه نه حرف بزنم.
خب حالا یه مطلب دیگه آیه رضایی عزیز، آیا اون روایت هایی که راجع به تبرک خالد ابن ولید به موهای پیامبر با سند صحیح از کتب اهل سنت آوردیم؟ اونها رو هم شما
برنامه تونم عرض کردم، اینو شنیدم، خواستم تحقیق بکنم که زنگلم موافق نشدم تحقیق بکنم.
پس آدم همینطور نباید بگه من نمیتونم قبول بکنم، باید بگه من تحقیق میکنم، اگر درست بود این رو قبول میکنم، اگر غلط بود حرف دیگری رو قبول میکنم. بفرمایید
آیا ملغاتمی
جان. بفرمایید.
یک ذبیح، یک پارچه، خب این حرف رو میدونم، یک پارچه یا یک ذبیح هرگز نمیتونه به من کمک بکنه.
یه پارچه‌ای که به دست یک انسان ساخته شده مثل من چگونه میتونه منو به خدا نزدیک
کنه؟ عصای دلیل... حضرت موسی تونست اون مارها رو ببله یا نتونست ببله؟
بازم شما را بحث پیغمبران موجودی پیغمبران
یه جسم دیگه
داریم. شما دارید در رابطه با جسم صحبت می‌کنید.
مگه ما میگیم این جسم خودش اثر داره؟ ما میگیم تمام اثرات رو به این چیزهایی که متبرک هستن خدا داده.
ببینید
ما غیر این اعتقاد داریم.
ما به آثار صالحین متبرک میشیم دیگه. ما وقتی متبرک میشیم که نمیگیم پارچه بیا ما تو متبرک شدیم، نه، داریم متبرک میشیم، طلب برکت از خدا میکنیم به واسطه ذریح امام حسین، اون هم به واسطه شخص امام حسین.
نمیخوام وارد بحث واسطه بشم، نمیدونم الان یه تو من حرف میکنم شاید آقای عبدالقاسم بفهمه در رفت فرار کرد، ولی نمیدونم چی بگم.
خب شما مطلبی که خودتون میخواییم بفرمایید، این بحث میذاریم کنار.
خب از همین لحظه دوباره بخشی که شما میتونید صحبت بکنید دوستان کلومتر رو صفر بکنن، 3 دقیقه شما فرصت دارید به صورت آزاد هر چه میخواهید بفرمایید. بسم الله. آیه
کیانی میخوام اینو عرض بکنم که بس تبرک، تبرک جفتن و توسل یه جورایی به هم دیگه رب پیدا میکنن.
بسیار بله.
هیچ آیه ایوازه توی قرآن کریم در این مورد نیومده که به چیزی متوسل بشه که به خدا نزدیک کنه، بگونه به یک جسم بیشه بی جان، به یک شیء بی چیزی که آدم بره به اون تبرک بجوه بگه این رو واسطه یه بین خودم و خدا قرار میدم. مثلا تبرک دستم به این شیء به این جهید که به خدا نزدیکم بگونه.
شما میفرمایید آیه ای در قرآن در رابطه با توسل نداریم. البته ما بحثمون تبرک بود ولی توسل هم شما شامل حالش کردید. خب این یک نکته که شما فرمودید. حضرت استاد ابوالقاسم آیات رو به شما نشون میدن. نکته دومتون رو بفرمایید.
آیه چیانی؟
بفرمایید.
دادم؟
بله.
من عرض کردم توسل نیومد. توسل اومده. صفات و اسماء و صفات اومده.
بله.
اعمال انسان اومده اما به شیء و اشخاص اصلا و دلیل هیچ کدام قرآن نیومده. شما تنها دلیل آیه که دارید آیه 34 سوره مبارکه مائده است. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. درسته؟
نه خیر. دلیل خیلی زیاد داریم.
یکیش این هست. حالا شما صحبت کنید، شما میخواهید
شما
3 دقیقه شما کامل بشه، شما بفرمایید ادلتون رو بعد استاد جواب میفرمایه.
تمام برنامه ها تو تمام حرفات این بزرگترین دلیله. الان شما میفرمایید نه. خب منم حرف نمیزنم، این هیچ.
خب دیگه بفرمایید.
بله دیگه نکته ای دارید؟
نیازی ندارم، فقط همین رو میخواستم عرض بکنم که هیچ.
بس خب حالا همینجا بله بفرمایید دوستا.
من از شما چند تا مطلب میپرسم. شما میگید در قرآن هیچ آیه صریح راجع به تبرک و توسل نداریم. سلم نا فرمایش شما درست. در قرآن آیه صریح داریم که 5 وقت نماز بخونیم. 5 تا نماز بخونیم.
نمیده.
در قرآن داریم چطور نماز بخونیم؟
نماز صبح و تراویح بخونیم.
احسنت، اون تبرک هم فرض بگیریم در قرآن نیامده باشه، در سنت پیغمبر که آمده. این یک.
آخه توسل گفتن، تبرک گفتن به اون امر، به اون مهمی و عظیمی شما
از نماز دیگه ما مهمتر داریم در فروع دینمون؟ هر روز 5 بار باید نماز بخونیم، درسته؟
درسته.
مگه شما نماز جزء ارکان دین نمیدونید؟ کجای قرآن میگه 5 وقت نماز؟
قرآن 100 بار بیشتر فرموده
اقیم و صلات. بله در قرآن اقیم و صلات. صلات در عربی یعنی چی؟
نماز خواندن.
صلات یعنی دعا در عربی.
دعا کردن.
یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. درسته؟ اقیم و صلات یعنی دعا رو برپا بدارید. کجا گفته نماز بخونید؟ درسته؟ یعنی اگر ما بخوایم طبق این روش و منطق وهابیون جلو بریم، اینا یواش یواش به جای میرسن آقا نمازم نیست، روزم نیست، هیچ چی ما تو قرآن نداریم اصلا. اگه بخوایم منطق وهابیون بریم به اینجا میرسیم. این یک. بریم مطلب دوم. سوال دیگه از شما پرسم. آیا در قرآن اومده ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم؟ اومده نیومده؟
اگر عربیش رو متوجه نمیشید فارسیش رو استاد بفرمایید.
اگر وقتی مردم به خودشون ظلم کردن، گناه کردن، بیان پیش پیغمبر استغفار بکنن، پیامبر هم برای اونها استغفار کنه، خداوند رو لوجد الله تواب و رحیم، خداوند رو بخت و پذیر و رحیم خواهند یافت.
آقای
ابوالقاسمی یکم کم اینجوری میخوام انرژی برسیم دوست عزیز.
آقای ابوالقاسمی
چهار
دعا رو با دعا رو یکی
میرسیم حتما دوست عزیز میرسیم یکم
میشه. شما بگید در قرآن آمده یا نیومده؟ اومده دیگه، درسته؟
اومده.
بسیار خوب، حالا پله پله بریم جلو. پله بفرمایید.
دعا کنید.
خب دوست عزیز ما تبسم صبر کنید دوست عزیز، یکم کم اینجوری جلو صبر کن. شما از خود قرآن برای ثابت میکنم که دعای پیامبر یعنی پیغمبر این کارو انجام بده، شما قبول میکنید یا نه؟
با قرآن بریم جلو دیگه.
بفرمایید شما قبول کردید.
بفرمایید.
دوم، آیا اگر ما به صورت مستقل بدون دعای پیغمبر استغفار کنیم خداوند توبه‌پذیر هست یا نیست؟
خداوند
اگر ما بدون اینکه پیغمبر برامون دعا کنه توبه بکنیم، استغفار کنیم، خدا قبول میکنه توبه رو یا نه؟ خداوند گفته نه خیر، باید بریم چه پیغمبر تا برای شما توبتون قبول بشه. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. خدا اگر خیلی ساده از شما سوال پرسم، شما میبشه دکتر، میگه آی دکتر من دوا میخوام، میگه دوای شما دوتا قرصه، اگر این دوتا قرص شما رو خوب بکنه، دکتر هیچ وقت میگه دوای شما چهار تا قرصه؟ شرط زیادی دکتر برای شما میذاره؟ خدا دو تا شرط گذاشته، استغفار خود شخص، استغفار پیامبر.
استغفار پیامبر بارها و بارها تو قرآن اومده، ای محمد برای زنان و مردان فاجیده استغفار کن.
خب درسته؟ میرسیم اینا پس یه محله محله
اون رو قبول کردی،
پس قبول کردی که واسطه پذیرش توبه ما پیغمبره، درسته؟
قطعا من قبول نمیکنم.
میتونید آیه قرآن رو قبول نکنید؟ یعنی شما آیه قرآن رو قبول ندارید؟ یعنی از اهل سنتی وجود داره بگه من آیه قرآن رو قبول ندارم؟
آیه کیانی؟
بفرمایید.
من میگم اون آیات برای پیغمبر تو زمان پیغمبر و برای صحابه مردمان که
یعنی قرآن برای اون زمان بوده، عذر میخوام، اعوذ بالله، مستعمل شده و دیگه الان قابل استفاده نیست؟ شما اعتقاد اینطوری دارید؟
تمام کل قرآن 6600 قرآن یک کتابی که بعد مکان و زمان نداره، درسته؟
مسلماً همینطوره. شما میفرمایید داره ظاهرا.
آیات هستن که مورد صحابه و خود پیغمبر و مردمان زمان پیغمبر هستن، درسته؟
آیا صحابه کنار قبر پیغمبر اومدن طلب استغفار کنن یا نیومدن؟ روایت رو ما خوندیم که آقای ابو ایوب انصاری میگم که خود پیغمبر اومدن، ولم آت الحجر جئت رسول الله ولم آت الحجر. اول برام نشون دادم یا خیر که اهل سنت هم گفتن صدش صحیحه.
من
اصلا زیاد این حدیث ندیدم. ولی آیات شما دقت کن دوست عزیز، یک روش منطقی بحث اینه، نگید شما من به اجرا نمیدونم قبول بکنم، این به ضرر خودتون تماس تمام میشه. بگید من این رو الان نمیدونم بررسی میکنم، اما اینکه وقتی ما آیه قرآن میاریم
میگیم مستقیم رو معرفی کنی برای مردم
چی میشه. بله متوجه شدم.
تستقیم الیه واستغفر الیه ویل للمشرکین،
درسته؟
اینو
لطفا معنی کنید
برای مردم.
فاستقیم الیه در راه خدا باشید، و استغفروا توبه هم کنید، ولی للمشرکین، وای بر کسی مشرک باشه. مگه من گفتم مردم نباید استغفار کنن؟ من میگم یک شرط مکمل استغفار مردم در استغفار پیامبره. اگر استغفار پیامبر نباشه گناه تو بخشیده نمیشه. من از قرآن برای شما آوردم.
خدای کریم میفرماید ای محمد به بندگانم بگو اگر به اندازه تمام دنیا گناه بکنن از رحمت من نعمل
نکنن. چرا؟ چون که میتونن بیان پیغمبر برای شما استغفار کنه.
آخه پیغمبر که وقتی که الان دنیا نیست الان.
خب شما دیشب برنامه ما رو دیدید دوست عزیز؟ دیشب برنامه ما رو دیدید شما یا خیر؟
خیر ندید.
کاش برنامه دیشب رو شما دیده بودید. در همون برنامه دیشب ما روایت‌های بسیاری آوردیم که علمای اهل سنت گفتن با سند معتبر. من الان فقط یکی رو به شما نشون میدم، اگر اتاق فرمان تصمیم متهم لطف کنن. بله در چندین کتابشون عبارت اومده در بر اینجاست. پیامبر فرمود حیات من برای شما خیر است، با من صحبت میکنید منم با شما صحبت میکنم، وفات منم برای شما خیره، اعمالتون رو میبینم، اگر کار خوبی دیدم خدا رو شکر میکنم، کار بدی دیدم برای شما استغفار میکنم. بله تر و تصریف پیشن تقریب آقای زین الدین عراقی، بعدش هم خودش میاد میگه چی؟ سندش معتبر به اسناد جید. ما دیشب 10 نفر علمای اهل سنت رو آوردیم که این روایت رو معتبر دونستن، 9 نفرشون رو آوردیم که گفتن این سند این روایت صحیحه. پس این نیست که پیغمبر بی اثر باشه از دنیا وقتی رفت. پس مرحله اول پیغمبر دعای حضرت یکی از شروط استجابت دعاهای ماست از قرآن. مرحله دوم این که پیغمبر با دعای خودش کاری انجام بده انگار خود پیغمبر اون کار انجام داده از قرآن.
این نمیشه شریک واسه خدا بنذارم شما؟
نه خود خدا داره اینو به ما یاد میده. ما میگیم شریک قرار دادن برای خداست، خود خدا میگه این کار کنیم، یه از خدا بخوایم. از قرآن برای شما میارم. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس. موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، به اون مقامی که خدا به تو داده تو دعا کن. بعد میفرماد لئن کشفت عنا الرجس، اگر خودت این بدی رو از ما دور بکنی. یعنی دعا کردن موسا در واقع خودش این کار رو انجام داده. پس مردم هیچ فرقی در سنت قرآن نباید ببینن بین این که بگه پیغمبر تو دعا کن یا این که پیغمبر خودت انجام ده. در واقع این که پیغمبر انجام بده دعا کرده، دعا کنه خودش انجام ده. این هیچ فرقی در سنت قرآن با هم دیگه ندارن. بله تمام اینها بازده خداست، توی ما شک نداریم. این پاسخ به شما. پس اینکه بگید آقا پیغمبر دعا کنه مقصود اینه.
بسیار خوب، من فکر میکنم که فرصت 10 دقیقه به شما دوست عزیزمون آیه رضایی عزیز از سنندج داده شد. حرفایی که استاد ابوالقاسم میزدن رو انشالله روش فکر بکنید و ببینید. به هر حال شما یا قرآن رو باید بپذیرید یا سنت رو باید بپذیرید و یا اینکه اعمال و رفتار بزرگان خودتون رو بپذیرید. استاد ابوالقاسمی از امام شافعی گفتن، از امام حنبلی گفتن، کسانی که شما همه قبول دارید اینها رو، و بالاخره شما نمیتونید بگید من هیچ کدوم اینها رو قبول ندارم، آنچه که شخصا به ذهنم میرسه صحیح هست. هرچند شما میتونید قضاوت کنید، مختارید برای شخص خودتون، اما فکر میکنم اگر کمی دقت و عنایت بکنید به این موضوع میرسید که تبرک سنت هست یا بدعت. از شما متشکرم. اگر شما صحبت دیگری دارید ما در چند دقیقه بخش بعدی میتونیم در محضرتون باشیم، وگرنه با شما خدافظی کنیم. بزرگوارید. از شما متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بریم سراغ عباس آقا از تهران. عباس آقا عذر میخوام این بخش کمی طول کشید. بخشی که شما میتونید صحبت بفرمایید 3 دقیقه هست که تریبون آزاد هست، بفرمایید.
عرض سلام مجدد و خسته نباشید خدمت شما و جناب ابوالقاسمی بزرگوار. من ابتدای عرایزم خدمت شما عرض کردم که ما دو تا بحث داریم اینجا.
بله.
یه موقع این بحث اینه که ما میگیم آقا بالاخره ما به یه کسی قائلیم، ما به خدا قائلیم، به کلامش قائلیم، به کلامش قائل نیستیم، به رسولش قائلیم. بالاخره ما عزیزانی که میان پشت خط اینجا به آشپزی نیست، بحث آشپزی نیست که من بیام بگم آقا سلیقه من اینو نمیپسنده، این فلفل رو بریزین نریزین، این دین اینجوری میشه اونجوری نمیشه. ما اینجوری نمیتونیم بحث کنیم که بنده یا در درجه اجتهاد قرار دارم، میتونم خودم اجتهاد کنم، از خودم یه بحثایی رو بگم، علمی کارشناسی شده درسشو خونده باشم، درس رجال و فقه و اصول و چیزایی که هستش.
خب در اصول که اجتهاد نمیتونید بکنید، در فروع میتونید. بله
بله. حالا ما بیایم بگیم آقا منی که سواد ندارم، سواد حوزوی ندارم، سواد آنچنانی ندارم، بیام بگم آقا نه من نمیپذیرم، بعد منکر قرآن بشم، بعد خودم به مخمصه بندازم. من این دوست عزیزمون آقای رضایی، من ازش خواهش میکنم این تعصب بذارن کنار، اینجا تیم فوتبال برنده و بازنده نشده که شما دارین هی لج میکنین که آقا این چرا اینجوری چرا. نه من قبول نمیکنم. خب شما قبول بکنین نکنین در اصل موضوع اتفاق نمیفته.
بله.
و ایرادم از جناب رضایی نیست، من با کمال پوزش اینو میخوام عرض کنم که ایراد از بزرگان اهل تسننه. این بحث ها باید بزرگان اهل تسنن مثل بزرگان ما که مرتب میان داخل این شبکه ابلاغ میکنن، اعذار میکنن، اظهار میکنن، آقا تشریف بیارین ما دوتا بزرگان این دین میشینیم با هم بحث میکنیم. این تفکراتی که توی ذهن عزیزان پایینتر ما قرار داره رو رفع رجوع میکنیم.
بله.
مشکلاتشون رو حل میکنیم دیگه. بنده حقیر که سواد آنچنانی ندارم نمیام بشینم یعنی به خاطر تعصباتم بگم نه اینو قبول ندارم، بعد کار به جایی برسه که بگم نه قرآنم قبول ندارم، بعد رسول رو برای خداوند شریک قائل بشم. نه آقا اینجوری نیست که. آقای رضای عزیز، دوست عزیز بزرگوار، عزیز دل، من هم در غرب ایران ساکن بودم، الان تهران دارم زندگی میکنم، حتی میخواستم باهاتون مکالمه کردی داشته باشم، دیدم خب جاش نیست، امکان داره درست نباشه، با باید بپذیریم که ما شیعیان اگر به دینمون میبالیم، اگر افتخار میکنیم، برامون اومدن زده بندی کردن، به ما گفتن خداوند، قرآن، رسول، ائمه اطهار، بعد از ائمه اطهار ولایت فقیه، بعد از ولایت فقیه مراجع بزرگوار ما حضور دارن. ما یا باید اجتهاد کنیم خودمون مرجع تقلید باشیم، یا باید مقلد باشیم. اگر مجتهد نیستیم مقلدیم. وقتی مقلد شدیم، بزرگ ما آیت الله حسینی، آیت الله لنکرانی، آیت الله مکارم شیرازی و و و ما شاء الله، خدا ان شاء الله زیاد کنه این عزیزانو، عمرشون رو با برکت تر کنه و با عزت کنه. ما از حضور اینا استفاده میکنیم. جاهایی که نمیتونیم از خودمون استفاده کنیم و اجتهاد کنیم، به اینها گوش میدیم. دیگه دوچار گمراهی و پسرفت در دینمون نمیشیم که آقای وهابی بلند میشه بیاد از ما آتو بگیره و تو سر ما بزنه و هم شیعه و هم اهل تسنن رو زیر سوال ببره.
بسیار خوب آقای عباس آقا، ما متشکریم از شما، نظرات ارزشمند شما رو هم شنیدیم. اگر اجازه بفرمایید با شما دوست عزیز و بزرگوار هم خدافظی کنیم.
ان شاء الله سلامت باشین. زنده باشین. مجدداً خدا نگهدار
شما. خدا نگهدار شما باشه. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، عزیزانی که روی خط تماس قرار میگیرید. من عذرخواهی میکنم به دلیل اینکه خود شما خیلی اصرار کردید ما بتونیم با تعداد بیشتری از بینندگان صحبت بکنیم و اینکه مباحث طبقه بندی شده عرض بشه، ما این بار فرصت رو کمی کمتر کردیم، اما سعی میکنیم فرصت کافی داده بشه. شما دیدید از اهل سنتمون چون سوالاتی داشتن، در بخشی که کارشناس با ایشون مراوده میکردن در حد 10 دقیقه صحبت کردند و مراودات انجام شد. شبکه ولایت شبکه شماست و احترام به شما در رأس امور برای ما قرار داره. اما دو عزیز دیگری که پشت خط تماس ما قرار گرفتند، برادر عزیزم جناب آقای رضایی از بهبهان از عزیزان اهل سنت و برادر عزیزم جناب آقای محمدی از کرمانشاه از شیعیان گرامی، من عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جناب آقای رضایی.
سلام علیکم.
حال شما خوبه انشالله؟
ممنونم. به نام خدا. مرغان آسمان غم ناله سر دهید بر نعش بی سر فرزند فاطمه، می سوزد این عزا در وادی زلان تا روز واپسی بندبند فاطمه، در گودی زنون افتاده بی کفن دست شکسته بلبند فاطمه. با عرض سلام و خسته نباشی خدمت مرضی محترم آقای چیانی و کارشناس محترم آقای ابوالفضل.
بسیار خوب، متشکرم از شما آقای رضایی عزیز. شعر زیبای شما رو هم شنیدیم. این ایام رو محضر شما هم تسلیت تعزیت عرض میکنم. بریم عرض سلام داشته باشیم به آقای محمدی از کرمانشاه از پیروان مکتب اهل بیت. بفرمایید آقای محمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم جناب آقای کیانی و استاد گرانقدر استاد ابوالقاسمی و بینندگان محترم، همچنین این دوست عزیز اهل سنت.
بسیار خوب، متشکرم آقای محمدی عزیز، از شما هم متشکریم. ایام رو تسلیت عرض میکنیم. پشت خط تماس باشید، مجدداً بر میگردیم محضر شما. خب آقای رضایی بزرگوار، نظر مبارک خودتون رو در حد اکثر 3 دقیقه بفرمایید. آیا تبرک جستن سنت است، امری ممدوح و مستحب است، یا بدعت و شرک است؟ دوستان تایمر رو صفر بکنن، شما شروع بفرمایید.
تبرک گرفتن از پیامبران و ائمه به نظر شخصی بنده هیچ اشکالی نداره. بنده عقیده همانند شماست. تبرک گرفتن از ذریعه امام حسین یک سعادته که دست هر مسلمانی به ذریعه نبی رسول الله برسه. این که وهابی ها میگویند بدعت دیوانگی است و در آخرت نزد الله و پیامبر شرمندگی.
بله، و میفهمید مذهب خودتون چی هست؟
بله،
مذهب شما چی هست؟
شافعی مذهب.
میدونم شافعی مذهب هستی. بسیار خوب، منطق شما برای اینکه میفرمایید که تبرک جستن مستحب چیه؟ آیا شما وقتی تبرک میجویید به ذریح امام حسین، نیتتون این هست که این ذریح برای شما کاری میکند، یا نیتتون اینه به واسطه این ذریح تبرک پیدا کنید و برکت طلب برکت کنید از خداوند متعال؟ کدومشه؟
امام حسین و ائمه و شخصایی که به خداوند در قسم پیامبران اینها همشون اتصال دارن به الله.
بله.
یک به یک ما توسل میمون و حتی به چند تا امامزاده داخل شهرستانمون داریم شیعه هست ما توسل میکنیم برای نزول باران. ما خب اون جسمی که فوت کرده خب بارون نمیخیم، به اون توسل میکنه، او هم به الله توسل میکنه تا برای بارون بیاد. ما نظر ما شافعی مذهبات تقریبا با شیعه مذهبات یک عقیده ایم. آی شیعانی؟
بله بله دارم، من سکوت کردم، شما صحبتتون رو راحت بفهمید. بله
ما توسل خب نمی کنیم به این آهن، به آهن که مثلا به ذری باشه، ما به خود امام توسل می کنیم، امام هم به الله توسل می کنه. شاخه هست ما از مستعدامون از آقاهامون داخل مسجد می پرسیم، همین آره شما می دیم، اونها هم می جن. اینا هایی کش داخل شبچه یه چلمه دارن حرف زنن، اینا هایی هم سرند هم می جن.
شما وهابیت رو عقایدشون رو کاملا از اهل سنت جدا می دانید یا خیر؟
کاملا جدا می دونم. کاملا اینا یه مش مفتی میشینن تو عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس علشی مش فتواهای علشی میدن، نمیدونن نه کتاب میخونن نه هیچ اطلاعات ندارن.
درسته، بسیار خوب. اگر اجازه بفرمایید این بخش فکر میکنم نظر ارزشمند شما رو در رابطه با این بحث گرفتیم، تو بخش بعدی دیگه به صورت تریبون آزاد در محضر شما خواهیم بود. اجازه بفرمایید بریم سراغ برادر عزیزم جناب آقای محمدی از کرمانشاه، از عزیزان شیعه و دوستان هم کلومتر رو صفر بکنن، بعد زحمت کشیدن. آقای محمدی 3 دقیقه محضر شما، نظر مبارکتون رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. منم در ابتدا تسلیت عرض می‌کنم این ایام رو خدمت همه دوستداران اهل بیت. به نظر بنده تبرک یکی از دستورات پیامبر گرامی اسلامه و هیچ منافاتی هم با سنت پیامبر نداره.
بله و بفهمید.
پس دلالمو بگم.
بله.
البته آقایان اهل سنت، من با احترامی که براشون قائل هستم، بالاخره باید تکلیف خودشون رو روشن کنن. آیا دستور پیامبر صلی الله علیه و آله رو بهش اعتقاد دارن یا اون افعالی که یا اعتقادات صحابه و ام المؤمنین عایشه رو میخوان پیروی بکنن یا نه، یا میخوان از تعصبشون پیروی بکنن؟ البته شاید هم چون از کتب معتبره خودشون خبر ندارن یک همچنین موضع گیری میکنن.
البته بهتره نگیم این اهل سنت، بهتره بگیم که وهابیون و اونهایی که متاسفانه تحت تفکر وهابیون قرار گرفتن، چون عزیزان اهل سنت الان یکی از این عزیزان پشت خط تماس ما هستن که شما صحبت‌های ارزشمند ایشون رو شنیدید. پس خواهش میکنم از لحن وهابیت استفاده کنید که خدای نکرده به اعتقادات آیین اهل سنت نکته‌ای وارد نشده باشه. بله بفرمایید.
جناب آقای کیانی، حتی اگر یک اهل تشیع هم به خاک مقدس امام حسین اعتقاد نداشته باشه، با دستور اکید پیامبر من بازم به اون اهل تشیع هم ایراد میگیرم. برای بنده فرق نمی کنه. ما
بله.
دستور پیامبر هر چی که باشه، هر فعلی که انجام داده، سنت پیامبر هر چی که باشه، چه اهل سنت چه اهل تشیع، موظف به پیروی از اون هستیم.
بله.
و من دلیل خودم رو خدمت آقایان اهل تسنن به حدیث 4450 و 4451 صحیح بخاری که
بله.
جناب ام المؤمنین عایشه از اینکه مسواک دهان پیامبر صلی الله علیه و آله را به دهان خودشون زده و آب دهان پیامبر صلی الله علیه و آله با آب دهان ایشان جمع شده، احساس فضیلتی برای خودشون کردن. در حدیث 7342 از صحیح بخاری یکی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله ابو برده به مدینه رفته و عبدالله ابن سلام رو ملاقات کرده و ایشان به اون گفته بیا به خانه من بیا تا در قدحی که رسول خدا صلی الله علیه و آله نوشیده به تو آب بنوشانم. من میخوام بدانم این قدح یا ظرف رسول خدا صلی الله علیه و آله در خانه عبدالله ابن سلام چه کار میکرده؟ به غیر از این که این صحابی این ظرف رو به قصد تبرک برداشته و به ابو برده جهت تبرک تعارف کرده که بیا از این ظرف به تو آب بنوشانم. و حدیث دیگه‌ای که من میخوام به اون اشاره بکنم که دیگه این آقایان، حالا شما میگید وهابی، هر کسی که اعتقاد به این حدیث داره باید بهش به قول معروف اعتقاد داشته باشه و اجرا عمل بکنه. حدیث 5745 از صحیح بخاری.
بله.
پیامبر صلی الله علیه و آله صراحتا فرموده که خاک زمین ما آب دهان برخی از ماست و شفا میدهد به اذن خدا. حالا اگر ما بگیم که تبرک تربت امام حسین علیه السلام شفا میده و متبرکه، میگن که شیعیان مشرک شدن.
ولی من خواهد با این حدیث چه کار میکنن آقایان؟
درسته، ما از 3 دقیقه گذشتیم، اجازه بدید صحبتهای ارزشمند شما رو در بخش بعدی داشته باشیم. خب استاد ابوالقاسمی، صحبتهای دو عزیزمون رو شنیدیم، هرچند هر دو هم عقیده بودن با هم، و اون چیزی که ما همیشه عرض کردیم که ما در بسیاری از عقایدمون با عزیزان اهل سنت همراه هستیم و یک عقیده رو داریم و این وهابیون هستند که تافته جدا بافته هستند و با بدعت‌های خودشون این جدایی رو میخوان ایجاد بکنن، ما مصداقش رو الان در دو عزیز پشت خط داریم. اما اگر شما نکته ای دارید که صحبت‌های دوستان تکمیل بشه بفرمایید، وگرنه بریم سراغ تریبون آسا.
موارد تبرکی که دوست این دوست عزیزی همون مطرح کردن، بایم روایاتشو بگیم. در خود بخاری و مسلم و دیگر کتب اهل سنت روایات فراوان وجود داره و شاید بشه یک هفته فقط برنامه ها رو، اگر یک هفته برنامه یک سری به ما بدن برنامه بزنه، فقط میتونیم روایت هایی که با سند صحیح در کتب اهل سنت آمده رو بخونیم که تبرک به چه چیزایی انجام دادن اینها.
بله،
که چند جلد مفصل جمع آوری شده فقط تبرک های اهل سنت با سند های صحیح. و تزا تشکر میگن دوست عزیزمون که مطالب مهمی رو مطرح کردن،
با مطالعه بودند و ما ممنونیم از هر دو بزرگوار. خب جناب آقای رضایی عزیز، ما محضر شما هستیم، 3 دقیقه تریبون آزاد، هر چه میخواهید بفرمایید.
من آقای شیانی چند تا سوال داشتم، همیشه وقت بهم بدید.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سوال اولیم درباره سوره توبه آیه 100.
سوره توبه آیه
100.
بله.
خداوند شریعتا میفرمایه از مهاجرین و انصار خوشنوده. حضرت عمر و حضرت ابوبکر رضی الله عنهما جزو مهاجرین بودن، پس چرا شما از اونها خوشنود نیستید؟
این یک سوال شما. بله بفرمایید، سوال دومتون. سوال
بعدی من در واقع این سوال که میخوام بپرسم، قبلا از آقای تزویری پرسیدم ولی اون وقت بود جواب ندادن.
وقت نشد. بله،
سوال درباره نامه های متعددی که به امام حسین رضی الله عنهما فرستاده شد، نامه ای که مهر حبیب ابن مظاهر و میثم طمار جیرون بود، حبیب ابن مظاهر با کهولت سن به امام ملحق شد، پس چرا میثم طمار با وجود این چه زیر نامه را مهر کرده بود قبل از این که زندانی شود به امام ملحق شد؟
چرا به کربلا نیامد میثم طمار؟ این هم سوال دیگر شماست. بله،
سوال دیگه ندارم. با تشکر از برنامه خوبتون.
متشکرم از شما. پشت خط بمانید، چون رویه یه قضاوت با شما این هست که به سوالات همون لحظه جواب بدن، که اگر شما نکته‌ای داشتید بفرمایید. اجازه بدید من ببینم که برادر عزیزم جناب آقای اون دوست شیعمون آقای محمدی از کرمانشاه میتونن جواب این دو سوال عزیزمون رو بفرمایند. آقای محمدی، سوالات دوست عزیزمون رو شنیدید، میتونید شما جواب بفرمایید؟
من خیلی عوض میخوام، من داشتم حدیث 42-40 و 42-41 که هفته قبل جناب آقای امینی از ساقط به من ایراد گرفتن داشتم اونو نگاه کردم.
ایشون فرمودن در سوره توبه آیه 100 خداوند از مهاجرین و انصار میگه.
بله.
و جناب ابوبکر و جناب عمر هم از مهاجرین هستند، از انصارند، عرض کنم که از صحابه بزرگند. ایشون میفرمایند که چرا پس شما شیعیان اینها رو قبول ندارید، یا این که به هر حال نظر ایشون اینه که کم لطفی در حق اینها میشه، شما میتونید جواب بدید؟
ما شیعیان نه این که به صحابه پیغمبر بی احترامی بکنیم، ولی معتقد هستیم که دین خودمون رو باید از اشخاصی بگیریم که اشتباه نمی کنند. چون اگر قرار باشه دین رو از کسی بگیریم که اشتباه می کنه، این دین به انحراف میره. ما فقط این فرق شیعه و سنی اینه که اهل سنت، حالا شما، من نمی دونم از اهل سنت استفاده بکنم از این لفظ یا نه، اهل سنت معتقدن که از همه صحابه میشه دین رو گرفت، ولی اهل تشیع معتقدن که فقط از کسانی که عصمت دارن میشه دین خدا رو گرفت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله. و در اون آیه من نمیدونم چرا باز دوباره آقایان اهل سنت به معنی اشاره به توجهی نمی کنند. از سابقون از سابقون، همین رو میخوان بگن دیگه. آره از سابقون از سابقون من المهاجرین و الانصار، یعنی اون سابقون و اولیونی که از مهاجرین و انصار بودن، نه همه مهاجرین و انصار.
من آمده اینجا. بله،
این چه اصراریه که اینا میخوان به همه مهاجرین و انصار ربط بدن؟ من نمیدونم این تعصب استاد چیه واقعا.
بسیار خوب، نکته زیبایی فرمودید آیه عباس، ببخشید آیه رضایی عزیز، شما میتونید این رو جواب بفرمایید که آیه محمدی فرمودند؟ آیه عباس آقا، آیه رضایی ببخشید. بله آیه رضایی.
بله بله.
میتونید این رو جواب بفرمایید؟ اونجا میفرمایند از مهاجرین و انصار، نه همه مهاجرین و انصار.
مهاجرین و انصار حضرت عمر و ابوبکر جزء اونها بودن یا نبودن؟
خب جزء اونها بودن، ولی همه اونها رو قرآن گفته یا تعدادی از اونها رو گفته؟ این سوال دوست عزیزمون هست آیه محمدی.
تعدادی از اونها رو گفته.
خب حتما حالا جزء اون تعداد عمر و جناب ابوبکر هم بودند. مطمئنی شما؟
حتما صحابه مد نظر شما بوده.
ما نمیگیم کی بوده.
نه ما نمیگیم کی بوده. ما میخوام بدانیم شما مطمئنید اونها هم بودن. از کجا این اطمینان رو دارید؟
آیه سیادی، اونها اولا خلفای مردم بودن، نه خلیفه خدا بودن. که خلیفه مردم بودن اون دو تا. این در جواب آقای محمدی شما بینا خلیفه های نیستن. ما دینمون از آدم هایی میگیریم که اشتباه کنند. همه مردم اعتبار که اشکال در زندگیشون پیش بیاد خیلیه.
بسیار خوب، شما عقیده دارید که اینها خلیفه همه مردم بودن. آیون جواب خواهند داد، ولی اجازه بدید برگردیم باز محضر برادر عزیزم آیه محمدی. آیه محمدی، سال دوم ایشون هم این بود که جناب حبیب ابن مظاهر و جناب میثم تمار هر دو بزرگوار نامه نوشتن به امام حسین، اما جناب حبیب خودشون رو به کربلا رسوندن. شما میدونید چرا جناب میثم تمار نتونستن به کربلا برسند؟
اطلاعی ندارم.
بسیار خوب استاد ابوالقاسم، مطلب شما هستیم، بفرمایید.
در مورد جناب میثم و جناب حبیب اینطور مطرح شده که راه‌های کوفه رو بسته بودند و دیگه بعضیا از این راه‌های بسته با اون میان برهایی که بلد بودن تونستن فرار کنن و به کاروان حسینی برسن، بعضیا نتونستن و گیر کردن.
بله
در مسیر و مجبور شدن یا برگردن به داخل کوفه یا دستگیر شدن. جناب میثم تمار هم جزو همین گروه ها بوده که نتونسته خودشو به امام برسونه به خاطر بسته بودن راه، چون به اصطلاح عبیدالله بن زیاد دستور داد که راه ها رو ببندن و دلیل مرک در این زمینه زیاده. اما حالا بحث مطالبی که مطرح فرمودن راجع به آیه 100 سوره توبه، اگر اتاق فرمان تصمیم موتور رو کنن، صحیح بخاری است جلد 1 صفحه 3، همون ابتدای صحیح بخاری است، روایتی که هست روایت شماره 1، میگه از عمر شنیدم که پیامبر فرمود انما الاعمال بالنیات، اعمال نیت ها باید ببینیم چطوره. بعضی از مهاجرین هجرتشون به سوی دنیا بوده یا برای ازدواج با یه زن بوده، فهجرته الی ما هاجر الی، هجرتش برای همون هدفش بوده، نمیشه گفت هجرت به سوی خداست. از سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، چه جور هجرتی رو داره مطرح میکنه دوست عزیز؟ هجرت به سوی خدا یا هجرت هر کی کسی که بهش اسم هجرت رو صدق کرد؟
چه سبقت
جره؟ هجرتی؟ هجرت به سوی خدا باید باشه یا هر کسی از مکه اومد مدنه بهش مهاجر گفته میشه؟ این آیه بعد نیم شامل کدوم دسته میخواد بشه؟
هجرت به سوی خدا دیگه.
احسنتو. آیا شما علم غیب دارید در دل خلیفه اول دوم بودید که هدفشون از هجرت چی بوده؟
نه نه نه.
احسنتم. پس چطور شما میاد بگید اصلا لفظ مهاجر به سوی خدا و اینا صدق میکنه تا بحث سبقت با بحث بکنیم؟ اصلا ما به سبقت دست آوردن اول نمیخوایم برسیم. اصلا لفظ مهاجر به سوی خدا شما یقین داری به سوی اینا صدق میکنه؟
نه یقین ندارم، من سوال کردم.
جواب سوال شما این پس راجع به این قضیه. مطلب دیگه فرمودین که من واقعا از شما تشکر میکنم، فرمودین اینها خلیفه از طرف مردم بودن و خلیفه از طرف خدا و پیامبر نبودن، پس چرا بهشون میگید خلیفه رسول الله؟
بله؟
پس چرا به ابوبکر و عمر شما میفرمایید خلیفه رسول خدا؟ اگر از طرف پیامبر نبوده چرا میگید خلیفه رسول خدا؟
رضای پیامبر
سنشون
بوده.
رضای پیامبر.
خب این دلیل میشه؟
در زمانی که امام حسین رو به شهادت رسوندن یه ده رضای امام حسین رو دزدیدن و خودشون بردن. آیا اون کسی که ردای امام حسین رو دزدید و برد و وقتی تنش کرد برس و پیسی گرفت او هم میشه خلیفه امام حسین؟
آیا اول خواستم دیگه خلیفه خلیفه تمام مردم مثلا قبول دارم، من سوادم در اون سطح نیست که دورم جواب سوالای شما رو بدم.
خب شما سوالی پرسید، مطلبی گفتید، من میخوام جواب شما رو عرض کنم. اگر از طرف مردم هستن نباید بگیم خلیفه رسول خدا. بله فرض بگیریم حالا ما این کار نداریم که اصلا مردم همه راضی بودن یا خیلی اصلا این کار نداریم. پس از این بعد سعی کنید در گفتگوهای روزمره خودتون نگید خلیفه رسول خدا. بله اینکه اینها به حکومت رسیدن، خب از طرف مقابل آقای حالا بوش هم در امریکا به ریاست جمهور رسید، کلینتون هم به ریاست جمهور رسید. اینکه یک شخصی با انتخاب مردم به حکومت برسه دلیل نمیشه بگیم این که دیگه حتما تمام شد. یا در بین مسلمان ها چنگیز خان و نوه هاش یه مدتی بر مسلمان ها فرماک بودن، کسی نمیتونه از جهت تاریخی بگه بله اینها خلیفه نشدن. نه خیلی خلیفه شدند. شاه اسماعیل صفوی هم خلیفه شده. حالا هاشون برن نگیم میبرن بگیم
هده؟
شاه اسماعیل هم خلیفه شده. پس کسی میتونه بگه آه خلیفه نبوده است؟ نه خلیفه بوده. اما آیا خلیفه پیامبر برایشون صدق میکنه؟ این باید حل بشه که خود شما فرمودید که اصلا پیامبر نبوده.
بسیار خوب، متشکرم جناب آقای رضایی عزیز. ما اگر شما نکته دیگری دارید کوتاه در محضرتون هستیم، وگرنه از محضر شما خدافظی کنیم.
من یه نکته فقط درباره نکته 30 ثانیه درباره سال درباره میثم تمام.
بله
من نتیجه گرفتم با صحبت های آقای ابوالقاسمی میثم تمار هم جز کسانی بوده که امام رو کربلا آورد و در شهادت رسیدن او هم شریکه.
آقای ابوالقاسمی
مثل این که بگیم پیغمبر جز کسانی بود که حضرت حمزه رو به صحرای دبه احد آورد و موجب کشتن حضرت حمزه شد.
میثم تمار کسی بود که در خونه حضرت علی رضی الله عنه زندگی میکرد، بزرگ شد.
دوست عزیز
شما
نهایت تمام تلاش خودش رو کرد بیاد در راه کربلا شهید بشه، نتونست. تمام تلاش رو کرد، دستگیرش کردن.
بله خب. بله پس حبیب ابن مظاهر 92 سال داشت،
رفت ملحق شد. خب. خودشون میگن حبیب توانست از مسیری بره که گیر نکرد، میثم از مسیری رفت که گیر کرد
و بعد هم در راه همون مکتب
در همون راه به شهادت استازه. ما نمیگیم که آیه میثم تمار کوتاهی کرده، نه، مسیری که رفت گرفتنش یه مقدر الهی بوده.
مثل خیلی ها توی خانه قایم نشد، مثل خیلی ها کارهای دیگه نکرد،
برخی از صحابه مسیر، برخی از صحابه رو ما مطرح کردیم، صحابی بودن، نامه نوشتن اومدن در لشکر مقابل امام حسین ایستادن. فرمانده سوار نظام، یکی از فرماندهان اصلی لشکر عبیدالله ابن زیاد، کسی که سرها رو به سمت شام برده بعدن، تمام اینها جزء صحابه پیامبر بودن. کسی که به حضرت نامه نوشت و بعداً مسئول گروه توابین شد، سلیمان ابن سرعت، صحابی بوده این. حالا شما میگید اصحاب امیرالمومنین موجب کشتن امام حسین شد، نه خیر، اصحاب پیامبر بودن که خیلیشون نامه نوشتن و مخالفت هم کردن، با امام حسین هم جنگیدن حتی.
بسیار خوب، متشکرم آقای رضایی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنونم از این که روی خط تماس ما قرار گرفتید. آقای محمدی عزیز اگر نکات پایانی دارید کوتاه در محضر شما هم هستید.
اگر تشاور اجازه میدید من صحبت
کنم. بفرمایید. تایمی رو دوستان صفر بفرمایید. بله بفرمایید.
بنده هفته قبل به حدیث 4240 و 4241 از صحیح بخاری مبنی بر این که حضرت علی علیه السلام حتی دوست نداشت خلیفه دوم رو ببینه اشاره کردم که بعد از من آقای اصغر به نام آقای امینی به بنده توهین کردن و گفتن که این باب شده که کل حدیث رو نخوانند. یعنی من قصد طرح شبهه و گمراهی بینندگان رو داشتم، ولی باید خدمت این بینندگان عرض بکنم این حدیث فقط خواندن فارسی اون تند بخوانی 4-5 دقیقه طول میکشه، ولی حضرت علی علیه السلام در این حدیث به خلیفه اول فرمونده که در امر خلافت خود رأی کردی و ما در امر خلافت برای خود حقی میگیریم. یعنی حضرت علی علیه السلام خود رو بر حق میدانسته. ولی سوال اینجاست اگر ناراحتی حضرت علی علیه السلام از دست خلیفه اول و دوم مربوط به زمین‌های فدک و امر خلافت بود، پس چرا با اون دو نفر دو جور برخورد متفاوت داشته؟ یعنی ابوبکر رو به حضور پذیرفته ولی از دیدن عمر ناراحت می‌شده. فقط این رو می‌تونه ثابت بکنه که جناب آقای عمر کار دیگه‌ای انجام داده که حضرت علی دوست نداشته در اون زمان ایشان رو ببینه. و من برای آقای امینی که بیشتر توجه بکنن حدیث 3606 از صحیح بخاری رو که جناب حذیفه ابن یمان اتفاقات بعد از خودش رو از اتفاقات بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو از زبان ایشان داره بیان میکنه که پیامبر به ایشان میفرمایند بعد از ایشان گروهی یا قومی مردم را به شیوهی رهبری میکنن غیر از شیوه پیغمبر اسلام و مردم رو گمراه میکنن و به جهنم فرا میخوانند و ایشان می‌فرمایند آنها از قوم خود ما هستند و به زبان خود ما سخن می‌گویند. بله. مشخص میشه که منظور پیامبر گرامی اسلام خلفای بعد از خودشونه. چون در آخر حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حذیفه میفرمایند از اونها گوشه‌گیری کن. اگر مربوط به زمان مثلا 100 یا 200 سال بعد از رحلت پیغمبر اسلام میشه، نیازی نبود به حذیفه بگن که از اونها گوشه‌گیری بکنن، چون اون زمان رو درک نمی‌کرد. با این مسئله که حضرت علی علیه السلام با خلفا مخالفت کرده و در صحیح مسلم خلفا رو دروغگو، خائن، گناهکار و فاسق اینها خوانده و بیعت نکرده و مخالفت کرده، مشخصه که حضرت علی علیه السلام خودش رو از خط اونها جدا کرده. یک سوال کوچیکم از جناب استاد داشتم.
بله، آقای حذیفه. 3 ثانیه دیگه بفرمایید.
جناب آقای حذیفه چند سال بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله زنده بودن و آیا ایشان به این دستور پیغمبر عمل کردند یا نه؟ ببخشید زیاد وقت گرفتم.
زنده باشید. پشت خط باشید که اگر نکته‌ای بود جواب بفرمایید. استاد بفرمایید.
جناب حذیفه در زمان خلیفه دوم ظاهرا از دنیا رفته.
درست.
و فقط خلیفه اول و دوم رو درک کرده و لذا اگر بنا باشه دستور رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو اجرا بکند، این دستور فقط تطبیق بر دو خلیفه میتونه بکنه، خلیفه اول و خلیفه دوم دیگه. حالا روایت است که اهل سنت مطرح کردن و خودشون باید پاسخگو باشن. اما یک نکته من عرض بکنم، متاسفانه ما گاهی اوقات وقتی یک روایت استدلال میکنیم میگن آقا شما روایت تکیه کردید،
یه بخشش
رو یه بخشی خوندید. پیامبر در همین روایت صحیح بخاری است و صحیح مسلم روایتی که دوست عزیزم خوندن، کراهیتا لمحضر عمر، امیر مؤمنان اصلا از حضور عمر خوشش نمی اومد. در صحیح مسلم هم هست کراهیتا محضر عمر بن الخطاب. خب این روایت این مقدار نشون میده که حضرت علی از حضور عمر بدش می اومد، همین مقدار. حالا اولش چیه آخرش چیه؟ مگر وقتی خداوند به یهود و نصارا میفرماد قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین، تورات رو بیارین تا با هم ببینیم تو تورات شما چی اومده اگه راست میگید. آیا در تورات و انجیل نیامده که عیسی و عزیر پسر خدا هستن؟ چرا جعل کردن در تورات آوردن؟ خب یعنی خدا همه تورات و انجیل رو قبول داره؟ خیر. اما در کتاب اونها جملاتی اومده، بله یک جمله باید کامل خونده بشه تا معنی جمله فهمیده بشه، اینو ما قبول داریم. مثل لا اله الا الله، نمیشه گفت آقا لا اله بخون الا الله رو نخون، لا تقربوا الصلاة رو بخون انتم سکارا رو نخون، نه جمله کامل خونده بشه. اما حالا بیایم از اول تا آخر روایت رو بخونیم، هر چی هم که در روایت هست ما قبول بکنیم، چون که یه تیکه روایت ما استدلال کنیم، خیر این اصلا غیر معقوله، با سیره قرآن هم منافات داره. بله روایت بر ضد شماست، شما باید تمامش رو قبول کنید، هم اولش رو هم آخرش رو. همین که امیر مؤمنان از حضور عمر بعدش می اومد بعد قبول بکنید، همین که حضرت میفرمان که وقتی که فاطمه زهرا از دنیا رفت امیر مؤمنان تا چند ماه بیعت نکرد، باید قبول بکنید و هر آنچه در این روایت آمده. بله از طرف دیگه میگید بیعت هم درش هست، برای خود شما حجت نمیتونید بر اون بر ضد ما استدلال بکنید.
بسیار خوب، متشکرم آقای محمدی، از شما هم خدافظی میکنم، ممنونم که با شبکه خودتون تماس گرفتید. اما اجازه بدید بینندگان عزیز سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه‌ای رو به اتفاق ببینیم. باز هم وقت داریم، حدود 25 دقیقه هنوز به فرصت برنامه باقی است. برمیگردیم و محضر شما هستیم. زینب کبرا به ما درس شهامت میدهد، درس حفظ مکتب خون و شهادت میدهد، در کلاس نینوا آموزگار ملک دین، درس صبر و عزت و قدر و کرامت میدهد.
خانه غم چالمیان را سلا زده، بر خانه غم چالمیان را سلا زده، بر خانه غم چالمیان را سلا زده، اول سلا به سلسله انبیا زدن، اول سلا به سلسله انبیا زدن، اول سلا به سلسله انبیا زدن، نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید، نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید، زان ضربتی که بر زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدن، زان ضربتی که بر زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدن، آن در که جبرئیل امین بود محرمش، آن در که جبرئیل امین بود محرمش، اهل ستم به سینه خیر النساء زدن، اهل ستم به سینه خیر النساء زدن، بس آتشی ز اخگر الماس ریزه ها، بس آتشی ز اخگر الماس ریزه ها، افروختند و در افروختند و در حسن مجتبا زدن، افروختند و در افروختند و در حسن مجتبا زد، با غربتا 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 غربتا، وای حسین وای حسین، غربتا 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 غربتا، وای حسین. وانگه سرادقی وانگه سرادقی وانگه سرادقی که ملک محرمش نبود، وانگه سرادقی وانگه سرادقی که ملک محرمش نبود، کندن از مدینه و در کربلا زدن، کندن از مدینه و در کربلا زدن، پس ضربتی کزان پس ضربتی کزان جگر مصطفی دری، پس ضربتی کزان پس ضربتی کزان پس ضربتی کزان جگر مصطفی دری، بر حلق تشنه بر حلق تشنه بر حلق تشنه خلف مرتضا زدن، بر حلق تشنه خلف مرتضا زدن، اهل حرم اهل حرم درید گریبان گشودم، فریاد بر در حرم کبریا زدن، فریاد بر در حرم کبریا زدن، راحت و روح زهرا یا حسین یا حسین، راحت و روح زهرا یا حسین، راحت و روح زهرا.
متشکرم، ممنونیم از شما بینندگان عزیز ارجمند که بیننده شبکه جهانی ولایت هستید. همینطور که ما با شما صحبت می‌کردیم، پیامک های زیادی هم چه از خارج از کشور چه داخل برای ما می آمد. من جدا متشکرم و شرمنده ایم که برنامه قضاوت با شما فرصتش کمتر هست برای پیامک های شما، اما خب ما خیلی اظهار لطف های زیادی از شما عزیزان دیدیم در این پیامک ها، مخصوصا عزیزان اهل سنت که هر چه پیامک آمده من نگاه میکنم همه فرمودن که ما تبرک جستن رو سنت میدانیم و خودمون این کار رو انجام میدیم. عزیزی از زاهدان برای من نوشتن که پسر بچه سنی، من سنی هم پسر بچه ای هم داشتم، حالا خودشون نبته ننوشتن سنی هستم، ولی نوشتن پسر بچه سنی داشتیم که فلج بود و در همین ایام در دستای عزاداری امام حسین خداوند شفا به اون عطا کرد و عزیزان اهل سنت و شیعهی که اونجا بودن به چشم دیدن این موضوع رو. خدا رو شکر میکنیم و باز هم به اونهایی که خودشون رو از این مسئله محروم کردن هشدار میدیم که خودتون رو از موهبت بزرگ الهی محروم نکنید. عزیز دیگری لطف کردن قطعه شعری رو برای ما، تقریبا شعر نوعی رو سرودند، چه کنم دست خودم نیست که یادت نکنم، خواستی دانشگاه ولایت نشوی تا به تو عادت نکنم. و ما ممنونیم، باز ایشون هم از زاهدان هستن، نمیدونیم از ازن شیعه و یا سنی هستن، آقا رضا از زاهدان. ما ممنونیم، شبکه ولایت متعلق به شما، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت،
خدا میداند که همه ما با هم برادر هستیم، همه ما به خداوند متعال معتقد هستیم، به پیامبر اعظم، و همه ما در محبت به اهل بیت عصمت و طهارت هم مشترک هستیم. این رو میدونیم که عامل وحدت ما این مسائل هست، و اونهایی که میخواهند بین ما تفرقه ایجاد بکنند بدانند که شکست میخورند و وهابیت نزد عزیزان اهل سنت هم منفور هست و مردود هست. اما بریم سراغ دو عزیز بعدی که پشت خط تماس ما قرار گرفتند، برادر عزیزم جناب حسن آقا از پیران شهر از عزیزان اهل سنت، و جناب علی آقا از اصفهان از شیعیان گرامی. حسن آقا، عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما.
سلام علیکم.
ارادتمندم، سلام.
عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز و کارشناس محترم برنامه رو دارم.
بزرگوارید، ممنونم از شما.
با نام خداوند بزرگ میخوام عرایزی را خدمت شما عرض کنم.
بزرگوارید، اجازه بفرمایید با دوست دیگمونم ما سلام علیک بکنیم، برمیگردیم محضر شما، فرصت به شما داده خواهد شد. اجازه میفرمایید؟
بله.
ممنونم از شما. علی آقای عزیز، سلام و عرض ادب و احترام به محضر شما.
با عرض سلام و احترام فقط و فقط خدمت آقای کیانی عزیز من.
بزرگوارید.
و سرور من.
بزرگوارید. لطف دارید. عرض کنم محضر شما که ما صدای همشهری همونه که میشنویم جون میگیریم. علی آقا ممنونم از شما.
آقای کیانی، از آدم های مؤدبی مثل شما لذت میبرم. خدا شاید از روی تعصب نمیگم.
بزرگواری.
آدمایی رو میبینم ادب و رعایت نمیکنن، اصلا خوشم نمیاد سلامم بهشو بدم.
بزرگواری شما.
شما هستم.
سلامت باشید. خب
قزوینی و کوچیکیشو میکنن چون ادب و رعایت میکنین.
بزرگواری.
هر روزی که زنده ام این احترام برای شما قائلم. حالا بفرمایید.
لطف دارید. خب علی آقا متشکرم از شما، پشت خط باشید. حسن آقای بزرگوار، ما محضر شما هستیم. اول در 3 دقیقه حد اکثر نظر خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه، تبرک جستن سنت یا بدعت، بفرمایید.
بله بله، خدمت شما عرض کنم آقای کنه. اولی انتقاد دارم از دنیای اسلام، چه شیعه چه سنی، اگر اجازه بدید.
بفرمایید.
خواهش میکنم، یعنی اگر برگردیم به
دوستان من کلمتو صفر بکنن. بله بفرمایید.
واقعا جای تأسف داره، هم برای شیعه هم برای سنی، واقعا جای تأسف داره. نگاه کنیم، ما خودمونو مسلمان میدونیم، خودمونو صاحب بهترین و از یعنی بهترین تمدن ها میدونیم. واقعا وقتی که خودمونو مقایسه میکنیم با این اروپایی ها، ما چیزی زیر از حقه، چیزی زیر از روح تحمیل ملتمون نداریم. من یک فرد روستایی عادی هستم، یکی هم تحصیلات دانشگاه ندارم، ولی میخوام اینو بگم، دنیای اسلام فقط ضد هم تفرقه، بر علیه هم فقط تفرقه افکنی کرده، کاری غیر از این نکردیم. من به شبکه کلمه هم یه بار زنگ زدم، خواهش میکنم این اختلافاتو باید کنار بذاریم. خب یعنی بذاریم
شما صحبتاتون رو بفرمایید، ما میشنویم. بفرمایید.
بذاریم که ما بیایم از امام علی و از امام حسن امام حسین انتقاد بکنیم، شما بیایید از امام ابوبکر و عمر انتقاد بکنید، یعنی به وحدت فکر بکنیم. جای اسلام جای دیگری بود. نگاه کن تو دنیا، نگاه کن فقط کشورهای اسلامی هست توش تفرقه و جنگ و کشتار و خونریزی هست. تو یک کشور اروپایی، تو یک کشور مسیحی، تو یک کشور یهودی اینو نمی‌بینید. واقعا اگه یه دقیقه خودمون قاضی قرار بدیم جای تأسف داره. یعنی آدم باید خجالت بکشه، چی شیعه چی سنی.
بسیار خوب، ما انتقاد شما رو شنیدیم، متشکرم. در رابطه با موضوع برنامه صحبت بفرمایید. در رابطه با انتقادتون هم استاد توضیح میدن، عزیز شیعه‌مون هم صحبت میکنن. بفرمایید در رابطه با موضوع برنامه عقیدتون چی هست در رابطه با تبرک؟
صحبت میکنم. نگاه کنید، خداوند متعال در قرآن فرموده، یعنی عقیده خودم رو اینجا بگم، که ما کسی رو کافر و مشرک مطلق نمیدونیم.
خب بله.
وهابی هم نیستم، شافعی هستم.
بله عزیزید، برای ما بفرمایید.
خداوند، من اینطور برداشت کردم دیگه، یعنی چون این در مورد تبرک یکی برمیگرده به قضیه توسل و دعا کردن. خب من عقیده خودم اینه، من دعا را در بعضی از آیات قرآن میتونم، یعنی طوری آدم میتونه برداشت کنه، عبادته، یعنی دعا کردن نوع عبادت معنا شده، تفسیر کردن مفسرین قرآن. حالا من اینجا به آیاتی اشاره میکنم که خداوند متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعونی استجب لکم، یعنی خداوند خودش فرموده مرا بخوانید تا برای شما اجابت کنم.
بله.
یعنی در اینجا نگفته که پیامبر را وسیله قرار بدید، امام را وسیله قرار بدید، قرآن را وسیله قرار بدید. خب در یه جایی هم هست تو آیه 57 سوره اسراء میفرماید اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه ان عذاب ربک کان معذورا. شاید عالمان بگن این مربوط میشه به یاران حضرت عیسی و عزیر و فرشتگان. خب لازم اینجا این نکته رو بگم، چون مسئله دعا کردن و توسل یک مسئله توحیدیه. اگر یک آدمی در زمان حضرت آدم مرتکب عملی شده باشه که شرک باشه، ما هم همین عمل هم بدیم، ما هم مشرکیم.
بله.
یعنی عملی که 10 سال پیش شرک بوده حالا هم شرک حسابه.
خب حالا بالاخره شما چون 3 دقیقتون هم تموم شد، جنبندیتون اینه بالاخره تبرک شرک یا سنته؟
نگاه کن، من این تبرک رو یعنی سنت نمیدونم.
سنت نمیدونم، شرک میدونید یا نمیدونید؟
نه شرک هم نمیدونم، ولی میگم نمیگم تبرک.
خب یه امر ممدوح و مستحب اصلا میدانید یا نمیدانید؟
نگاه کن،
امر خوبی میدانید یا امر بدی میدانید؟ حداقل این رو بفرمایید.
به خدا هیچ کدومشون نمیدونم.
بسیار،
یعنی قبولش ندارم تبرک راستی.
بسیار، پس قبول ندارید خودتون تبرک رو. متشکرم.
نمیگم شرک هم هست.
بله بله بله، پشت خط تماس باشید، ما برمیگردیم محضر شما. علی آقای بزرگوار، ما 3 دقیقه محضر شما هستیم، بشنویم سخنان ارزشمند حضرت علی رو.
با عرض سلام ادب خدمت آیکیانی عزیز و تمام بینندگان عزیز. آیکیانی.
بله بفرمایید.
من عرض ارادت و ادب به شما دارم، چون میدونم شما واقعا کمال ادب و انصاف و رعایت میکنید.
بزرگوارید. حالا این که در مقدمه فرمودید، شما در رابطه با موضوع برنامه بفرمایید. علی آقا
سوال میکنم، آیا مگر خدا تو قرآن نگفته من و الذی یشفع عنده الا باذنه؟
یکم بلندتر صحبت کنید علی آقا. بله،
تو قرآن گفته من و الذی یشفع عنده الا باذنه.
بله
درست.
بله،
من اگر خواستم کسی را به هر جایی برسونم، تمام قدرت‌های دنیا زور بزنن نمیتونن کاری بکنن غیر خلاف کار من، اراده من. اگر من کاری را نخوام نشه، تمام دنیا زور بزنن بشه نمیشه. درسته؟
بله.
خب اولا من اعتقادی به این که کسی که میگه من رفتم فلان جا شفام داد ندارم. آیا که میدونی چرا؟ چون بله. خودم راننده بیابون بودم در مشهد مقدس، به همون خدایی که اون مشهد رو به اونجا رسونده تاکسی تلفنی گرفتم، آقای جلو ما را گرفت که من بچم داره میمیره. خب؟
بله.
بچه را سوار کرد، بعد گفت من را برسون توی این کوچه، رسوندمش تو اون دم کوچه، پیاده شد، پیادش کرد، گفت یادت شد چی به گفتم؟ حالی شد؟ گفت بله. آیه کیانی، ما دیگه اینا رو همه رو میدونیم، ولی آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی، خواهش میکنم اول از شما، من آقای قزوینی را کمال احترام رو براشون دارم.
بله.
شما کمال وحدت رو داری مهیا میکنی، دوست داری وحدت بین مسلمین باشه، ولی آقای یزدانی، آقای ابوالقاسمی با تمام قدرت میخوان این وحدت رو بین ایران اسلامی نابود کنن. من دیشب حتی مجبور شدم پناه بردم.
علی آقا شما شیعه هستید؟
من هر چی هستم، من مسلمونم.
خب میدونم بالاخره شیعه هستید، چون شما به نام شیعه خودتون رو معرفی کردید. ببینید شما انتقادی دارید میفرمایید، انتقاد شما جواب داره. ما حالا چون شما 30 ثانیه دیگه هنوز تو فرصت اول فرصت دارید، شما صحبتتون رو تمام بکنید، این رو در رابطهش با شما صحبت میکنیم. بفرمایید.
آیکن من به دفتر تلویزیون گفتم دوست داری منو شیعه معرفی کن، دوست داری سنی.
خب بالاخره خودتون عقیدتون چیه؟ شما که آدمی نیستید مذبذب باشید، حتما یا شیعه اید یا سنی، از اعتقاد خودتون چیه؟
شیعه پیرو علی هم، شیعه پیرو حسین هم، شیعه پیرو حسن هم، شیعه پیرو زین العابدین هم.
پس عمر چطور؟ اینا به هم بگید پیرو عمر هم هستید یا خیر؟
پیرو عمر و ابوبکر هم هستید یا خیر؟
جان؟
پیرو جناب عمر و ابوبکر هم هستید یا خیر؟
آره
هستید؟ بسیار خب، بسیار خب. اجازه بفرمایید چون 3 دقیقه شما تمام شد، اجازه بدید بخش بعد برمیگردیم باز هم خدمت برادر عزیزم خواهیم بود. خب استاد ابوالقاسمی، دو عزیز روی خط هستن، این دو عزیز هر دو، البته دوست عزیزمون که خودشون رو شیعه معرفی کردن، ظاهراً عقاید شیعی ندارند، حالا اگر شیعه هم هستن عقاید شیعی ندارند، اما در این حال دو عزیز یک گلگی مشترکی دارند. دو عزیز می‌فرمایند که صحبت‌هایی که در شبکه ولایت می‌شود به گونه ای تفرقه ای ایجاد میکنه. البته خب عزیز دوممون بعضی ها رو استثناء کردن، بعضی ها رو فرمودن تفرقه ایجاد میکنن. عزیز اول که فرمودن کلن شبکه شما و شبکه کلمه داره تفرقه ایجاد میکنه. من خواهش میکنم شما بفرمایید که شبکه ولایت با توجه به اینکه حالا من میخوام شما کارشناس هستید و مسئله رو بفرمایید، آیا ما داریم وحدت رو نقض میکنیم یا داریم به عزیزان اهل سنتمون در این راستا کمک میکنیم؟ این رو اصلا توضیح بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من چند نکته عرض کنم. زمانی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمدند، طرف مقابل پیامبر در نظریت علمی نمیتونن با حضرت بحث بکنن، گفتن چی کار میکنیم؟ یه لقب رو پیغمبر میذاریم. این لقب رو ما چی بذاریم؟ گفتن میاییم ما لقب، بعضی میگفتن میگیم سهره، بعضی گفتن میگیم چه دیگه است. چرا؟ چون اما رأیتمو فرق بین فلان و بین اهله، ندیدید که این موجب شد بین فلانی و بین فامیلاش تفرقه ایجاد بشه به خاطر پیامبر؟ اگر واقعا مقصد شما از تفرقه اینه که یک گروهی دارن میان به سمت حق و یک عده نمیخوان حق رو قبول بکنن، این از زمان پیامبر بوده و پیغمبرم همین کارو کردن. اگر شما اسم اینو تفرقه گذاشتن میخواهید بگذارید، همونطور که کفار قریش اینو گذاشتن، ما ابایی نداریم. اگر مقصود شما اینه که ما داریم دعوا ایجاد میکنیم، خیر، بارها افرادی با ما تماس گرفتن گفتن چون شما مطالب رو به صورت علمی مطرح میکنید و اهانت نمیکنید، این در به خیلی از مشکلات بین ما رو حل کرده. ما قبلا میشستیم دعوا میشد نمیتونستیم هم حل بکنیم قضایا رو، الان میشیم قضایا تموم میشه، حل میشه، علمی هم حل میشه، نه کسی به کسی فحش میده نه اهانتی میکنه. پس اگر مقصود شما اینه که تفرقه به معنی که یک عقیده ما رو قبول کردن از شما جدا شدن، بله ما خوشحالم هستیم که این تفرقه رو ایجاد کردیم، اگر این مقصود شماست با این معنی که عرض کردم. اما اگر نه، مقصود اینه که ما داریم میایم دعوا ایجاد میکنیم به خاطر اینکه مطالب بدون مدرک میگیم، خیر اینطور نیست. اگر واقعا شما دوست ندارید مثلا به این مطرح میشه، خب شبکه رو عوض کنید، شبکه دیگه نگاه بکنید.
بله.
چی شده که همه مردم شیعه و سنی مشتاق شدن شبکه ما رو ببینن؟ اگه فقط می‌خواستیم دعوایی داد کنیم، خب شبکه فیلم و سریال هم هست، چه جذاب‌تر از ما هست. چی رو مردم نگاه میکنن؟ خود شما بر شبکه ما رو نگاه میکنید. اینی که ما داریم با دلیل و مدرک صحبت میکنیم. پس این جواب بحث تفرقه. اما اون بحثی که در مورد دعا مطرح کردن دوست عزیزمون، بریم سراغ بحث علمی راجع به دعا.
بله.
چند تا آیه خوندن. این کتابی که ملاحظه میکنید دوست عزیز، شما قطعا صحیح بخاری دسترسی بهش دارید. اولش حالا این چاپ داره کتاب الایمان کتاب دوم، اما در واقع کتاب الایمان کتاب اول صحیح بخاری است. باب اول صحیح، بیرم اولشو، این صحیح بخاری ملاحظه میکنید. میرسیم به باب و بعد الوحی که این مقدمه شه. حالا تا جایی که میرسه به صفحه 20 کتاب بعد الوحی، حالا گذاشته یا باب و بعد الوحی، میرسه به کتاب الایمان. در واقع اولین کتاب صحیح بخاری است. اولین صفحه کتاب الایمان میاد باب دوم، دعا و کم ایمان و کم. الان این دوست عزیزم رو خط هستن یا خیر؟ این دوست عزیزی که راجع به آهنگ صحبت کرده.
بله، شما که روی خط هستید، درسته؟
شما بفرمایید.
بله بفرمایید.
آیا خوردن خاک جایز یا حرامه؟
بفرمایید حسن آقا.
خوردن خاک؟
بله.
حرامه دیگه آقا.
خب اگر شما زمین بخوری کار حرامی کردی؟ زمین بخوری، زمین بخوری.
خب مگه میشه زمین خورد؟
خب دیگه شو. زمین خوردن، لفظ خوردن توش اومده. خاک، زمین هم از خاک دیگه. آیا کار حرامی شما کردی؟ شما در واقع اینی که استدلال کردین یه مغالطه اینطوری درش بود. یعنی چی؟ یعنی ما یه لفظ دعا داریم به معنی خواندن، یه لفظ دعا داریم به معنی ایمان و عبادت.
بله.
متاسفانه نمیان صفحه اول کتاب الایمان که اولین کتاب صحیح بخاری به ازان اهل سنت نشون بدن. باب و دعا و کم ایمان و کم، معنی دعا فی اللغه الایمان، معنی دعا در لغت یکی از معانیش ایمانه. یکی از معانیش.
خب آقای مقاسم اجازه
الان آیات ترجمه میکنم برای شما.
اجازه بفرمایید فرصت میدیم به شما.
خب بعضی از آیات هست. قال نوح رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. متشکرم بفرمایید. نوح گفت خدایا من قومم و شب و روز دعوتو خواندم.
بله.
عربیشو میگن دعوتو. اما اون آیه دیگه که دوست عزیزم اشاره بهش کردن. یکیش همین آیه است. قل ما یعبابکم ربی لولا دعاؤکم یا ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا و قال ربکم ادعونی استجب لکم. این آیه که وهابی بهش استدلال میکنن خواندن ترجمهش اشتباهه. هم روایت شیعه داریم هم سنی که اینجا دعا ترجمهش ایمان و عبادته. و قال ربکم اعبدونی استجب لکم. ادعونی یعنی اعبدونی. ترجمه طبق مدرک از صفحه اول صحیح بخاری. خداوند گفته است من رو عبادت کنید تا حاجتهای شما رو برآورده کنم. خب این چه ربطی بحث توسل داره دوست عزیز اینطوری با این ترجمه؟
بفرمایید آقای حسن آقا.
یه آیه دیگه در خدمت شما رو. این آیه رو شما عبارت ترجمه کردید درسته؟
بله.
من آیه 13 سوره فاطر برای شما میخونم.
بفرمایید.
شما لطف کنید اینو تفسیر بفرمایید.
بفرمایید. پس قبول کردید یه لحظه. پس برسیم آیاتی که درش لفظ دعا اومده و وهابیاش استدلال میکنن اگر ما عبادت و ایمان ترجمه بکنیم دیگه اشکال تفسیر وارد نیست. درسته؟
آیه ابوالقاسمی این کلمه ادعو یا دعا بستگی داره کجا اومده باشه.
پس میدونید که مشترکه.
بعضی جاها معنی عبادت و ایمان داره، بعضی جاها معنی خواندن که حالا که خواندن ممکنه حاجت هم باشه ممکنه نباشه.
خب بعضی جاها معنی خواندن داره درسته؟
بعضی جاها معنی خواندن داره بله.
خب اگر غیر از خدا را بخوانیم بعضا مشرکیم دیگه آقای بلغاسمی.
غیر خدا را بخوانیم نه، چرا مشرک بشیم؟
خب
نوح غیر خدا رو خوانده یا نخوانده؟ آیه قرآن قال نوح دوست عزیز صفر میگه قال نوح رب انی دعوت قومی. نوح پیامبر میگه خدایا من قومم را خواندم. مشرک شد غیر خدا رو خواند.
آیه بلغاسمی نوح قومش رو به چی خوانده؟ به پرستش خداوند متعال خوانده.
خواندم یعنی صدا کردم. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. خواندن پیامبر بین خودتان را یعنی صدا زدنش رو مثل صدا زدن خودتون همدیگه قرار ندید. بگید یا رسول الله، نگید یا محمد. اینم شما همونطور میخواید ترجمه کنید؟
نه آقای ابوالقاسم من پدرم رو صدا میکنم. این که من پدرم این مشرک شدن نیست.
خب پس خواندن مشرک شدن نیست. احسن تو
من اینم قبول. این آیه 13 و 12 سوره فاطر آقای ابوالقاسم که میفرماید والذین تدعون من دونه ما يملكون من قتمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يفرون بشرككم.
شما در همه این آیات به جای دعا عبادت بذار ببین چی میشه.
یعنی خودتون معنی کنید هر جا دعا گفته بذارید عبادت. ببینید چی معنی میکنید.
آقای ابوالقاسم اینجا نمیتونیم عبادت رو بذاریم.
چرا نمیتونیم بذاریم؟
آبز عرض کنم نگاه کن شما وقتی خدا را عبادت میکنی خدا بهت پاداش جزا میده.
درسته؟
قبول داری؟
بله.
ولی در این آیه خبری از پاداش و جزا نیست.
خب دوست عزیز چون داره میگه اون طرف مقابل شما داره میگه طرف مقابل شما بت ها هستن که بت ها نمیتونن جزا بدن لذا بحث عبادته.
نه 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 ابو قاسمی والذین برای بت به کار برده نمیشه.
والذین یه سوال از شما پرسیدم بعد شما میگی برای بت. درسته؟
آیه ابو قاسمی حرف شما صحبت کن من یعنی علمی میخوام صحبت کنم.
علمی میخوام صحبت کنیم بله.
نگاه کن بت هم قیامت مشهور نمیشه از بت سوال جواب نیست. آیا ابوالقاسمی
خب کفار قریش بت میپرستیدن؟
نگاه کن آیا ابوالقاسمی
خب سب میسازیش؟ بله بله یکم یکم میریم جلو. شما فرمودید که بر بت ها لفظ الذین اطلاق نمیشه درسته؟
درسته.
بر جن ها چطور؟
آیا ابوالقاسمی
بر جن ها چطور؟ بله یا خیر بفرمایید شما. دوست عزیز بله یا خیر بر جن ها اطلاق الذین میشه بشه یا نه؟
آقا شما اول بت ترجمه کردی گفتی به بت.
آیه قرآن میفرماد قالوا سبحانك انت ولینا من دونهم. دوست عزیز صبر کنید شما دارم صحبت میکنم اهانتی. بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم اونون. شما فکر کردید کفار قریش فقط همین سنگو میپرستیدن؟ پس چرا پیغمبر وقتی به طبق روایت شما خالد ابن ولید رو فرستاد عزا رو خراب بکنه یه جنی از توش بیرون اومد و اون سر اون جنیه رو که زد فرمودن لا عزا بعد الیوم، دیگه از این بعد عزا نداریم. شما فکر کردی کفار قریش همین دیوانه بودن سنگو بپرستن؟ اینقدر بیعقل بودن؟ خب از بتای چیزی دیده بودن، بتای صدایی میداد، یه چیزی داشت. آیه قرآن، آیه قرآن گفته اکثر کفار قریش جن رو میپرستن یا نگفته؟ خب پس یکم یکم بریم جلو. کانو یعبدون الجن، جنها رو پرستن، درسته؟ خب برای جن الذین به کار میره یا نمیره؟
خب من گفتم به کار میره.
احسنتم.
خب آیه ابو القاسم،
خب حالا که به کار میره همون آیه، اگر اون آیه راجع به جنها باشه عبادت جنها معنی میده یا نمیده؟
آیه ابو القاسم راجع به جنان چرا شما رفت اول رفت میری به بود بعدن جواب میارم رفت میدی به جن؟
آقا اصلا اگر بنده رفت دادم به بود اشتباه کردم، بریم سراغ جن. قبول میکنی شما؟
شما فرض کنید بت نیست اینجا جنه.
آیا بلغاتم دست زیشاره چونی بشکی نداریم. خب شما هم عالمی، ولی من نظر خودم میگم از اینجا کسی نباید اشتباه
بشه. نداریم آیا بلغاتم
فرض کنید.
بسیار خوب، متشکرم. اجازه بدید دیگه قضاوت با بینندگان عزیز باشه، اصلا وقت نداریم. حسن آقا از شما ممنونیم، بزرگواری کردید، نظر ارزشمند خودتون رو فرمودید. قضاوت با بینندگان از شما خدافظی میکنم. آقای علی آقا اصلا وقت نداریم، در 30 ثانیه بخش اول به جای اینکه در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنید، نظر ارزشمند خودتون رو فرمودید، این بخش رو در 30 ثانیه بفرمایید. شمایی که به هر حال فرمودید مسلمان هستید و نشیعه هستید، نسانی هستید، بالاخره ما نفهمیدیم که چه مذهبی دارید، بفرمایید که تبرک جستن رو امر مستحب و ممدوحی میدانید یا حرام میدانید و بدعت.
آقای کیانی
هم بفرمایید.
بازم با عرض سلام.
ارادتمند، سلام.
من میدونم شما نخواستید منو وز کنین، چون به همین خاطر تا 12 دقیقه تموم شد منو وقت نکردید.
اختیار دارید آقا، این تهمتی است. آقای علی آقای عزیز، قرار شد که شما که از خلق خوب صحبت کردید، خودتونم خلق علوی داشته باشید و تهمت نزنید هیچ کس. بفرمایید.
30 ثانیه وقت دارم.
خب بذارید که فرصت برنامه تمام شده. عزیز بزرگوار من، ما 3 دقیقه هم رفتیم توی شیفت بعدی برنامه.
چرا باید تو 12 دقیقه من 3 دقیقه فرصت داشته باشم؟
شما انشاءالله در برنامه بعدی تشریف بیارید، ما به صورت کامل به شما وقت میدیم. اگر فقط شما بفرمایید تبرک جستن رو بالاخره ممدوح میدانید یا خیر، این رو بفرمایید تا این بار با شما خدافظی کنیم.
نه، همش جز شرک و خرافات و بت پرستی.
بسیار ممنون، بسیار ممنون از شما، خدافظی میکنم. جناب آقای علی آقای بزرگوار از اصفهان که خودتون رو معرفی کردید، اولا من به شما عرض بکنم که این رویه ای که آیین وهابی پیش گرفتند که بیاین بین کیانی، حضرت آیت الله قزوینی، استاد ابوالقاسمی، استاد یزدانی رو جدایی ایجاد بکنن، بگن فلانی مؤدب است فلانی مؤدب نیست، ببینید ما همه در یک مکتب هم تحصیل کردیم، هم پیرو یک مکتب هستیم. شاید اصول ادبیات گفتاری من به یک نحو دیگه‌ای باشه، اصول ادبیات گفتاری آقای ابوالقاسمی به یک نحو دیگه‌ای باشه. بدانید که ما همه با هم هم فکر هستیم، هم جهت هستیم و احترام و افتخاری که من به استاد خودم حضرت آیت الله قزوینی میکنم و به شاگردان مبرز حضرت استاد، مثلا حضرت استاد ابوالقاسمی، استاد یزدانی، استاد عباسی، استاد روستایی، من دست یکا یک این اساتید رو میبوسم و به این بوسه افتخار میکنم. و فکر نکنید که اگر شما بیایید اینجا بگید سلام میکنم به آقای کیانی، البته اگر من متوجه حرف شما اول شده بودم که به استاد بزرگوار سلام نکردید، به شما میگفتم که استاد به شما سلام بکنن که ادب رو یاد بگیرید حضرت عالی. اما در این حال متشکریم از شما، چقدر خوب بود که شما اول میفرمودید شمایی که اعتقادات وهابی دارید با افتخار بگید وهابی هستم. چرا پشت چهره شیعه و سنی خودتون رو مخفی میکنید؟ آقا من با افتخار میگویم علوی هستم، پیرو مکتب اهل بیت هستم. وقتی یا علی میگویم تمام وجودم شوق میشود، تمام وجودم افتخار میشود. آیون وهابی اگر زمانی رسید اسم خودتون رو بهش افتخار کنید، اون وقت بیاین بگید حق میگیم. شمایی که حتی از اسم خودتون فراری هستید، ما متاسفیم برای شما و متاسفیم برای اونهایی که تحت
حرفهای شما و اون چیزهایی که شما به مردم به دروغ میگویید تأثیر میگیرند و تحت تأثیر واقع میشن. ممنونیم، افتخار میکنیم به این که شیعه دین منطق استدلال، شیعه تریبون آزاد ایجاد میکنه. شما بیاین حرف خودتون رو بزنید و خود شما میتونید تفاوت بین شیعه و وهابیت رو احساس بکنید. عزیزان اهل سنت دوست و همراه یار ما هستند و ما به این همراهی شما هم افتخار میکنیم. از شما متشکریم حضرت استاد، از شما هم سپاسگزاریم و کلام آخر ما در برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما: ما در پناه مصحف و در دین احمدیم، بر جمله خلایق عالم سر آمدیم، زیر لوای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدیم. اللهم اجل لولیک الفرج، خدا نگهدار، به امید دیدار یا علی.
شهید سر جدا یا لیتنا کن آمد، خجده ی راه خدا یا لیتنا کن آمد، خجده ی راه خدا یا لیتنا کن آمد. در پیش چشم فاطمه ای به موج خون زده، در پیش چشم فاطمه زیر خنجر دست و پا یا لیتنا کن نامک یا لیتنا. ای که از دریای خود تا خیمه گه زینب تو را، ای که از دریای خود خیمه گه زینب تو را، ناله کرد و زد صدا یا لیتنا کن نامه.